ممنونم بعدا نمیم بفرمون بچینید. باید بگم امروز انقدر سرم شلوغ بود که علی رغم تقاضای مکرر نتونستم به بیماران سر بزنم و اونها رو ملاقات بکنم. چند نفرم بودن که باید براشون دعا میکردم و به ملاقاتشون میرفتم. بیلی به من گفت که بعضی هاشون از کانادا یا دو سه جای دیگه به اینجا اومده بودن و توی هتل ها یا مسافرخونه ها اقامت دارن. از همه جا میان، آسیا، اروپا و جای دیگه، من میرم و براشون دعا میکنم. همونطور که گفتم از آسیا، اروپا و همه جای دیگه میان، هر روز میان و الان بیش از 600 نفر در لیست منتظر ملاقات خصوصی هستن و این کار نسبتا مشکلیه. من سعی میکنم افرادی رو که واقعا مریضن و همینطور اورژانسی ها رو ملاقات کنم، چون باید برای اونها دعا کرد. تا چند لحظه پیش در همین کلیسا جلسه ای با مسئولان داشتم که یک ساعت و نیم وقت من رو گرفت. در همون زمان به احتمال قوی عده‌ای هم بودن که باید براشون دعا میکردم. اگر این افراد الان در اینجا حاضرن، مایلم چند لحظه براشون دعا کنم. لطفاً این افراد تشریف بیارن و نوازنده پیانو اگر بیاد و اون سرود رو برای ما بنوازه که محتوای اون هست که طبیب اعظم اکنون نزدیک عیسی همدردی میکنه. همه کسایی که به دعا نیازمند هستن به جلو تشریف بیارن. من نمیدونم چند نفر بود. فکر میکنم که شما همون برادران باشین. برادران، من در بدن خود بسیار درد کشیدم. عیسی هم درد رو در بدن خودش هم کرد برای اینکه شفیع مورد نظر ما باشه، چون اون خدای مجسم شده بود تا درد بکشه. اون تونست درد ناتوانی رو در بدن خود حس بکنه. برای همین اومد تا کفاره کنه و به کلیسای خودش مأموریت داد تا کارش رو ادامه بدن. بنده برای مشاغلی از قبیل پزشکی، جراحی و همه استعدادهایی که خدا بخشیده تا کاری رو در بدن انجام بدن، مثل عمل جراحی یا کشیدن دندانهای خراب و مانند اینها، احترام زیادی قائل هستم. من به این تلاش ها با حسن نیت نگاه میکنم، ولی گاهی اوقات اتفاقاتی میفته که از محدوده دانش اونا خارجه و نمیدونن که باید چی کار بکنن. و من معتقدم که این حق ماست تا طبق معمول به پزشک خانوادگیمون مراجعه بکنیم. این پزشک ممکنه یکی از پزشکای خوب روستا باشه که شفا با چراغی از مزاره رد میشه تا به شما برسه. و اگر مورد شما خارج از توانایی اون باشه، به سراغ یه نفر عالمتر از خودش خواهد رفت و یا شما رو نزدیک متخصص خواهد فرستاد. اگر متخصص هم نتونه کاری بکنه، خوشحالم از این که میتونم به سراغ کسی برم که طبیب اعظمه مورد شما فوق از توانایی اون نیست، چون که اون خودش خالقه و برای ما راهی رو گشود. اگر بنده در خودم توانایی شفا داشتم، حتما اون رو به کار می بردم و از این کار خوشحال می شدم. اما در مورد شفا هیچ توانایی ندارم. هیچ انسانی چنین توانایی رو نداره. اما مسیح به ما مأموریت داد که برای بیمارا دعا بکنیم. اون توانایی شفا دادن رو به صورت یک سپرده به عنوان ودیه به ما داده. به عبارت دیگه تنها کاری که ما میکنیم اینه که از این سپرده یه چک میکشیم. هرچه به اسم من از پدر بطلبید، این همون چک سفید امضاست. هرچی به اسم من از پدر بطلبید، من اون رو به جا خواهم آورد. چه وعده ای! امکان نداره این وعده غلط از آب در بیاد. من به برادرها و خواهرای زیادی در سراسر دنیا کمک کردم تا از این سپرده خدا چک بکشن. چون این سپرده در خون عیسی مسیح در بانک خداست و همیشه هم تحقق پیدا کرده و ما به خاطر اونه که امشب اینجا هستیم. اون به سبب تقصیرهای ما مجروح و زخمهای او ما شفا یافتیم. پس میبینید تموم شده است. به خاطر ایمان شما خوشحال هستیم. بیلی به من گفتش که یکی از برادران مسافت زیادی رو از کانادا طی کرده، چیزی شبیه این. درسته برادر؟ شما همون برادری هستید که از کانادا اومده؟ شما چی برادر؟ از کاندل ویل در ایندیانا، در نزدیکی فورت وین. من در فورت وین ازدواج کردم. به خاطر دارم بارها در خیمه ردیگار جلسه تشکیل دادم. فکر کنم میدونید کجاست. یادم میاد که اون موقع جوان بودم و پای صحبتهای پول ریدر میشستم توی همون خیمه ردیگر. اون زمان یک واعظ جوان و تازه کار بیشتر نبودم. بعد پول مرد بزرگی بود. برادر ردیگر هم اینطور. من مردای ایمان بودم و امشب در خانه آسمانی هستم. از دوران جوانی تلاش کردم تا دنبال روی کار اونها باشم. مأموریتی که عیسی به کلیسای خودش سپرده که اون رو تا با آخر انجام بدم. اومدم تا با همه ایمان خودم براتون دعا بکنم. حضور من در اینجا تصادفی نیست. ما هیچ وقت نباید به این شکل عمل بکنیم. درست نیست. ما با ایمان میاییم تا اون چی رو که میخواییم دریافت بکنیم، چون میدونیم که خداوند وعده داده. ما با این اطمینان قلبی که عیسی وعده داده و در حالی که شما برادران ایمان خود را بر مذبح گذاشتید و هر آنچه را که در توانتون بوده انجام دادید، منم نزدیک میشیم. و امشب مذبح باشکوهی داریم که با آسمان میرسه و بر این مذبح قربانی ما یعنی پسر خدا گذاشته شده. این همون قربانی خونیه. خدا نمیتونه بدون احترام به اون نگاه بکنه، چون این کلمه خودشه. او پسر حبیب من است. اون رو بشنوید. از کشیشمون برادر نویل میخوام که برای دعا به من نزدیک بشه. میخوام که همه کلیسا، اگر برادر یا شوهر یا پدر یا پسر شما بود چیکار میکردید؟ به یادتون باشه که یک انسان گرفتاره. پس الان با همه صداقت خودتون برای این برادر رو به خدا نزدیک بشید. سرهاتون رو خم بکنید. ای پدر آسمانی پرفیض ما، ما به واسطه یه مذبح فیض تو به حضورت نزدیک میشیم. هرچند که ما در روی زمین نزدیک یک تکه چوب سفید هستیم، ولی ایمانمون ما رو به اون مذبح مشتعل عالم بالا در جایی که عیسی هست میرسونه. اون منجی و قربانی خونی جلجتاست که بوی خوشی رو در حضور خدا پراکنده میکنه. بر هر بیماری و مرگ و دنیای مردگان پیروز شده، قیام کرده و با آسمان صعود کرده تا در دست راست حضرت اعلی بنشینه و ما با ایمان میایم و در فیض خدا تا اونجا بالا میریم و از بالای این مذبح به خالق پر جلال آسمان ها و زمین نزدیک میشیم. ما را بپذیر ای خداوند، چون به نام خداوند عیسی نزدیک میشیم. اینها برادران من هستند، یکیشون از فورت واین که در کشور ایالات متحده است به اینجا اومده و دیگری راه زیادی رو از کانادا طی کرده و به خاطر این مناسبت خودش رو به اینجا رسونده. این دو مرد که هنوز جوان هستن میدونن برای مدت زیادی تو رو خدمت بکنن. اونها دو سرباز مسیحی هستن که به تو ایمان دارن، اما دشمن تیر زهرداری به اونها شلیک کرده که به بخشی از بدن اونها اصابت کرده و اونها برگشتن و به بیمارستان فیض خدا اومدن تا آشتی و شفا دریافت کرده با پوشش سپر تو به جبهه برگردن و در جنگ شرکت بکنند. ای خداوند، اونا اومدن تا در کنار ما به ارتش دعا بپیوندن، چون ما به رویارویی دشمن میریم. به نام عیسی مسیح اونها رو آزاد بکن. به نام عیسی مسیح تو رو قسم میدیم بذار برن. اونها جنگاوران این نبرد هستن. من به عنوان خادم تو جلو میرم و با ایمان بر اونها دست میگذارم، چون ایمان دارم همون طوری که خداوند ما و فرمانده ما در این نبرد گفته، این آیات همراه کسانی است که ایمان آوردن خواهد بود. هرگاه دست ها بر مریضان گذارند شفا خواهند یافت. این کار را به نام عیسی مسیح می کنم. قوت بیماری که بدن این برادر را در قید خودش نگه داشته از او خارج بشه. به نام عیسی مسیح قوت بیماری اون را ترک بکنه. آمین. ای خدای قادر مطلق، خالق آسمان ها و زمین، منشأ زندگی جاوید و عطا کننده ی هر عطیه نیکو، برکات خود رو بر کسانی که برکت دادیم بریز، همون طوری که در کتب مکتوب شده اگر به این کوه بگویید حرکت کن و شکی به قلب خود راه ندید، بلکه ایمان داشته باشید که گفته شما واقع خواهد شد، اون چرا که خواستید خواهید یافت. من ایمان دارم که بیماری بدن اونها را ترک کرده. چنین باشه. آمین. به نام خداوند عیسی ایمان دارم که آزاد شدید. آمین. به نام عیسی مسیح ایمان دارم که آزاد شدید. آمین. آیا کلیسا هم ایمان داره؟ آیا کلیسا هم ایمان داره؟ پس چنین بشود. آیا باز کسانی هستن که مایلن براشون دعا بشه؟ لطفا دستهای خودتون رو بلند کنید. بسیار خوب، در حالی که دستهای خود رو روی همدیگه میذارید به اون نزدیک میشیم. این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. ای خداوند قدوس، ما با ایمان که عیسی را می‌بینیم و ایمان داریم که او در اینجا حضور داره و از کلام خودش مواظبت میکنه. اون گفت جایی که دو یا سه نفر به اسم من جمع بشن، اونجا در میان ایشان حاضرم. و همکنون ای پدر آسمانی، در حالی که دست در دست هم دادیم و بر یک دیگر دست میگذاریم، باشه که قوت خدای قادر مطلق این افراد رو لمس بکنه. تو رسالت آخر رو به کلیسا دادی و این معجزات همراه ایمانداران خواهند بود و هرگاه دست ها بر بیماران گذارند شفا خواهند یافت. تو وعده دادی و ما ایمان داریم که همکنون انجام شد و تو رو به نام عیسی مسیح حمد میگیم. آمین. و باشد که به نام عیسی مسیح قوت خدا این دستمال ها رو که توسط بیماران و نیازمندان گذاشته شده مس و تطهیم بکنه، باشه تا زمانی که فرستاده شد و بعد بیماران گذاشته میشن اونا شفا پیدا کنن. در کتاب مقدس میخونیم رخت هایی رو که با پولس برخورد کرده بودن بر بیماران میگذاشتن، دیف ها بیرون میامدن و بیماران شفا پیدا میکردن. ای پدر، میدونم که من پولس نیستم، ولی تو همون عیسی هستی. تمنا دارم که به خاطر جلال خودت این درخواست رو مستجاب کنی. آمین. نمیدونم ضبط جلسه شروع شده یا نه. شروع شده؟ اگر شروع نشده مایلم که از الان شروع بکنم. امیدوارم که امشب شما را زیاد خسته نکنم. من 30 تا 35 دقیقه زودتر از موقع معمول شروع کردم. امشب درس مدرسه یک شنبه رو داریم و فکر میکردم چقدر خوب میشد تا اون چیزی رو که در دل خودم دارم رو ضبط میکردم. ما به زودی وارد مرحله جدیدی میشیم و قراره که خیمه، یعنی کلیسای ما، کاملا نوسازی بشه. حالا مایلم قسمت‌هایی از کتاب مقدس رو قرائت بکنم. در صورت تمایل میتونید با من همراه بشید. میخوام اول سموئیل باب 8 رو بخونیم و میخوام از آیات 4 تا 10 رو قرائت کنیم و بعد با آیه های 19 و 20 جلش میکنیم تا وقتمون گرفته نشه. روی چندین صفحه ارجاعات کتاب مقدس رو یادداشت کردم و در صورتی که شما چیزی برای نوشتن داشته باشید میتونید اونها رو بنویسید. میتونید اونها رو بنویسید و آقای مگوای هم نوار رو در اختیار شما خواهد گذاشت و میخوام این نوار به برادرانم که واعظ هستن تقدیم بشه، به اونایی که مقصود من رو درک نکردن، مخصوصا برادرایی که عضو کلیساهای فرقه‌ای هستن، چرا که اکثر اونها در کلیساهای فرقه‌ای عضویت دارن. و موضوع امشب من اینه که چرا با تشکیلات فرقه‌ای مخالف هستم و بخشی از کلام رو به عنوان پایه این موعظه قرائت می‌کنم تا همه چیز بر اساس کتاب مقدس باشه. میخوام اول سموئیل باب 8:4-10 رو بخونم و بعد از اون آیه های 19 و 20. کسانی که الان من رو دارن میبینن توصیه میکنم که آیات رو در یادداشت کرده و در منزل با دقت مطالعه کنید و شما که دارید به این نوار گوش میدید فکر میکنم به محض اینکه چیزی رو بشنوید که با اون موافق نباشید ضبط رو خاموش نکنید، اما این کار رو نکنید. اما از خدا بخواید آشکار کنه که آیا حرف من کتاب مقدسی هست یا نه. فکر کنم این یکی از وظایف ما نسبت به خودمون و نسبت به پیغام زمان ماست. من معتقدم که همه کلیساها مسیحیانی در خودشون دارن و مشخصه که من بر ضد مسیحیان صحبت نمی کنم، ولی دلیل این که این طور عمل کردم و به این شکل صحبت کردم الهام روح القدس در خصوص کلامه. حالا بخونیم اول سموئیل باب 8 با آیه 4 شروع میکنیم تا آیه 10 میخونیم. پس جمیع مشایخ اسرائیل جمع شده نزد سموئیل به رامه آمدند و او را گفتند اینک تو پیر شده ای و پسرانت به راه تو رفتار نمی نمایند، پس الان برای ما پادشاهی نصب نما تا مثل سایر امتها بر ما حکومت نماید. و این امر در نظر سموئیل ناپسند آمد، چون که گفتند ما را پادشاهی بده تا بر ما حکومت نماید. و سموئیل نزد خداوند دعا کرد و خداوند به سموئیل گفت آواز قوم را در هر چه به تو گفتند بشنو، زیرا که تو را ترک نکردند بلکه مرا ترک کردند تا بر ایشان پادشاهی ننمایم. و بر حسب همه اعمالی که از روزی که ایشان را از مصر بیرون آوردم به جا آوردم و مرا ترک نموده، خدایان غیر را عبادت نمودن، پس با تو نیست همچنین رفتار می نمایند. پس الان آواز ایشان را بشنو، لکن بر ایشان به تأکید شهادت بده و ایشان را از رسم پادشاهی که بر ایشان حکومت خواهد نمود مطلع ساز. سموئیل تمامی سخنان خداوند را به قوم که از او پادشاه خواسته بودند بیان کرد. و در پایان به عنوان نتیجه آیه های 19 و 20 رو میخونیم. اما قوم از شنیدن قول سموئیل ابا نمودند و گفتند نی، بلکه میباید بر ما پادشاهی باشد که ما نیز مثل سایر امت ها باشیم و پادشاه ما بر ما داوری کند و پیش روی ما بیرون رفته در جنگ های ما برای ما بجنگد. باشه که خداوند برکت خودش رو به قرائت کلامش افزون کنه. حال از اونجایی که به نوعی مدرسه یک شنبه تشکیل دادیم، از شما میخوام که تا حد امکان با دقت به کلام توجه کنیم و میدونیم بعضی وقتا چیزهایی گفته میشه و بعضی از کلیساها باعث لغزش کسایی میشن چون این برخلاف اون چیزی که میشنون هستش. به عنوان مثال روزی یه نفر یکی از دوستانی که در این تالار حضور داره به من گفت، گفت برادر برانهام وقتی که شما گفتید با تمام اعتقادی که به شما دارم، وقتی که گفتید یک جهنم ابدی وجود نداره، گفت نزدیک بود از صندلی خودم بیفتم. با خودم گفتم اصلا اینطور نیست، احتمالا داره اشتباه میکنه، و چند لحظه ما رو در افکارمون رها کردید و بعد گفتید فقط یک شل از حیات ابدی وجود داره و اونم حیاتی که از خدا میاد. مگر همه ما به دنبال اون نیستیم؟ در هیچ جایی از کلام سراغ نداریم که بگه یک جهنم ابدی وجود داره. علتش اینه که چیزی که ابدیه هرگز آغاز نداره و پایان هم نداره. به همین دلیله که جهنم برای شیطان و فرشتگانش مهیا شده. به همین خاطر ابدی نیست. یک زمانی بود که وجود نداشت و یه زمانی هم هست که نیست خواهد شد، اما در آتش و گوگر برای قرون متمادی در دریاچه آتش مجازات خواهند شد، ولی این مسئله تموم میشه. چون جهنم ابدی نیست، و اگر جهنم ابدی بود شما باید از حیات ابدی برخوردار میبودید تا در این جهنم ابدی زندگی کنید، و اگر ابدی باشه بدین مفهومه که همیشه بوده و هست. در این صورت شما همیشه در جهنم بودید و خواهید بود. پس میبینید که چنین چیزی وجود نداره. میدونید که اصلا ابدی چه مفهومی داره؟ چیزی که شروعی نداشته و پایانی نیز نخواهد داشت، و فقط یک نوع زندگی جاوید وجود داره، زندگی که از خدا صادر میشه. این کلمه معادل کلمه یونانی زوی هستش، به معنی زندگی و حیات خود خداست. وقتی که از نو از روح خدا مولود میشیم، با خدا ابدی میشیم، چون که شریک حیات او میشیم و به پسران و دختران خدا مبدل میشیم، و در آن زمانه که از زندگی جاوید برخوردار میشیم. اگر حیات در ما باشه، خدا در روز واپسین بدن رو با حیات قیام خواهد داشت، و این روح خداست که در ماست و زنده میکنه، چرا که همون روح مسیحه که بدنهای ما رو زنده میکنه و آنها رو با وی قیام میده تا ما رو کنار وی در جلال بنشونه و با وی سلطنت کنه. حالا بر سر موضوع خودمون برمیگردیم. حالا من در این خیمه سالهای زیادی بودم و این خیمه خوب دوام آورد. با اینکه من در کلیسای میسیونری بابتیستی توسط روگ دیویس در همین شهر جفرسون ویل دستگذاری شده بودم و 33 سال از اون موقع میگذره، ولی فقط مدت کوتاهی در اون فرقه موندم تا زمانی که اون چیزی که یعنی فقط چند ماه اونجا موندم تا زمانی که اون چیزی که کتاب مقدسی نبود در کلیسا انجام شد، و من بهشون گفتم که با این مسئله مخالفم. گفتم که من این کار رو نمی کنم. اونجا به من اینطور گفتن که یا این کار رو بکن یا از اینجا برو. منم خارج شدم. من به یه چیز ایمان داشتم، این کلام خدا بود. و به یکی از کسانی که اون تعلیم رو میدادم پرسیدم این مسئله رو اگر در کلام به من نشون بدید، ولی چنین چیزی در کلام نبود. اون به من گفت این تعلیم ماست. بهش گفتم ولی من میخوام اون رو در کلام، در کلام خدا ببینم. و دلیل مخالفت من با تشکیلات فرقه ای این نیست که خودم عضو یکی از اونها نیستم. در اینجا از برادرانم که فرقه های مختلف هستند و برای موعظه از من دعوت کردند، مخصوصا از برادران که در تمام فرقه هستند، خصوصا برادرایی که در انجیل تام هستند و یا خیلی از کلیساهای دیگه، تشکر میکنم. امروز روی صحبتم با اوناست. اونا از من خواستن که عضو گروه مشارکتیشون بشن و با اونها بپیوندن، ولی من استقلال خودم رو حفظ کردم، چون که نفوذ من هر چی که باشه نمیخوام تنها بر عده خاصی اعمال بشه. میخوام اون چیزی رو که خدا به من داده، یعنی دعا برای بیماران رو، در اختیار همه فرزندان خدا از تمام فرقه ها بگذارم. خدا هیچ وقت از من نخواست که به دلیل تعلق کسی به فلان فرقه براش دعا بکنم یا نکنم. خدا به قلب انسان نگاه میکنه. لا برای شروع میخوام بگم علت این که عضو اونها نشدم و بر ضد این مسئله صحبت کردم اینه که معتقدم تشکل فرقه‌ای در مسیحیت بر اساس کتاب مقدس نیست. اعتقاد من اینه که این مسئله با کلام خدا در تضاده. به همین علت با کمک فیض الهی امشب تلاش خواهم کرد تا نشون بدم که تشکل فرقه‌ای بر خلاف کتاب مقدس بوده و با آموزه مقدس کلام در تضاده. ما اول اون رو مذهب می نامیم. عبارت مذهب یعنی پوشش، یعنی که چیزی رو می پوشونه. آدم هم یک مذهب داشت، ولی اون خودش اون رو با برگ‌های انجیر درست کرده بود و این مذهب اثر بخش نبود. اون نظریه‌ای درست کرد و سعی کرد راه فراری برای خودش به وجود بیاره تا به عمل خودش نجات رو به دست بیاره، ولی خدا اون رو از همون زمان آدم تا آخرین تشکل مذهبی مردود کرد. چون همیشه اون رو مردود کرده، ما به کمک خدا و به فیض اون از طریق کلام این رو ثابت خواهیم کرد. مذهب یک پوشش بود. آدم پوششی از برگ‌های انجیر برای خودش درست کرد، خودشون رو درست کرد تا به جایی برسه، ولی خدا مرگی رو میخواست به عنوان کفاره. پس بین مذهب و نجات فرق زیادی وجود داره. میبینید؟ مذهب یک پوششه. میبینید؟ در حالی که نجات یک تولده، یه عطیه خدا. نجات یک تولده، عطیه ی از جانب خدا، و هیچ انسانی و حتی گروهی از انسان‌ها هم نمیتونن اون رو به وجود بیارن. این خداست که اون رو به فرد ارزانی میکنه. پس خداست که اون رو به فرد ارزانی میکنه. و این عطای حیات ابدی بر از جانب خدا پیش از بنیاد عالم برای هر فرد توسط خدا معین شده بر طبق کلام. کتاب مقدس در مکاشفه میگه که ضد مسیح که قراره در زمین ظهور بکنه همه افرادی رو که در این کره خاکی هستند اغوا خواهد کرد، یعنی کسانی که اسامیشون در دفتر بره که پیش از بنیان عالم ذهب شده ثبت نشده باشه. میبینید خدا به واسطه پیشدانی خودش افرادی رو که قرار بود به سوی اون بیان و همینطور اونایی رو که قرار بود نیان رو دید. ملاحظه میکنید اونا و اونها رو میشناخت. پس اگه اون به راستی خداست نمیتونه نامحدود نباشه و نمیتونه نامحدود باشه بدون اینکه قادر مطلق باشه، نمیتونه نامحدود باشه بدون اینکه حی و حاضر باشه، اون نمیتونه حی و حاضر باشه و دانای مطلق نباشه. همه اینهاست که باعث میشه اون خدا باشه. بدین ترتیب اون از ابتدا انتها رو میدونست. اون میدونست که چه کسی قراره ایمان بیاره و چه کسانی ایمان نیاورن. اون میدونست که بسیاری به دعوتش گوش خواهند داد و به خاطر همین بود که مسیح رو فرستاد تا برای کسایی که قرار بود بیان کفاره باشه. همه کارهایی که ما میکنیم میتونه با این مسئله ربط داشته باشه. عیسی گفت هر که پدر به من عطا کرده فعل به گذشته برمیگرده، نزد من خواهد اومد و هیچ کس نمیتونه نزد من بیاد مگر اینکه پدر وی رو جذب کرده باشه. میبینید؟ پس معلوم میشه که خدا همه این چیزها رو میدونه. ممکنه بپرسید برادر ابراهام آیا شامل حال منم میشه؟ من نمیدونم، امیدوارم که شامل من بشه. با ترس و لرز برای نجات خودمون مشغولیم. کلیسا مقرر شده و از پیش برگزیده شده تا بی لکه و بی چروک با خدا ملاقات بکنه، و در صورتی که در اون کلیسا باشیم با اون برگزیده شده ایم. خودتون را با کلام تفتیش بکنید و بفهمید که در چه مرحله‌ای قرار دارید. حالا مسیحیت تشکل یافته یا فرقی نمیتونه چنین اطمینانی رو بده. نه، بده میگم بیاید اعتراف کنید که عیسی مسیح و در کلیسا تعمید بگیرید. شیطان هم همین کار رو میکنه. اون ایمان داره خودش که عیسی مسیحه و میلرزه. این مسئله حقیقت داره. خدا در هیچ جایی از کلام حکم نکرده که تشکل یا فرقه ای رو به وجود بیاریم. این مسئله هیچ جایی در کتاب مقدس نداره. آدم این کار رو شروع کرد و شکست خورد، و بعد نمرود سعی کرد تشکلی رو به وجود بیاره. اگر مورخ باشید بیشک با تاریخ بابل آشنا هستید. در غیر این صورت توصیه میکنم کتاب دو بابل رو بخونید، چرا که نکات زیادی رو براتون روشن میکنه که چطور نمرود، این مرد گناهکار، بابل و بقیه کلیساهای کوچیک خواهر، یعنی همه محلهای اطراف رو به تصرف خودش در آورد، شهر بزرگی ساخت و بقیه شهرها خراجگذار شدند. این امر نمونه ارتداد مسیحیت در زمان آخره. اون در این شهر برجی درست کرد و سعی کرد همه انسانها را با یک تشکل متحد بکنه، ولی این پروژه شکست خورد، موفق نشد، در کار خودش ناکام بود. قوره هم سعی کرد که همین کار رو بکنه. اگر میخواید مطالعه کنید به اعداد 16:1 مراجعه کنید. اون عده ای از لاویان رو جمع کرد، یعنی قوره، لاویان رو از افراد برجسته، از مردان مهم، از افراد بزرگ مقدس، همه افراد رو جمع کرد. اون و داتان برای متحد کردنشون گفتن درست نیست که یک مرد سعی کنه بر ما تسلط داشته باشه، و اونها سعی کردن تشکلی رو به وجود بیارن و بعد رفتن نزد موسی و هارون که خدا برای کار خودش برگزیده بود، رفتن و به اونا گفتن شما از حد خودتون تجاوز میکنید، چون تمامی جماعت هر یک از ایشان مقدسن، و گفتن که سلامتی از کثرت مشیران است. ما حتما این مسئله را عنوان کردم، ولی این مسئله به مسیحیت مربوط نیست، بلکه به جنگه. خوب توجه کنید، تفاوت زیادی وجود داره. شما میتونید کتاب مقدس رو آیه زیادی رو در نظر بگیرید که میگه یهودا خودش رو دار زد، ولی جای دیگه میگه تو نیز همین کار رو بکن، اگر بخواید میتونی این کار رو بکنی. ولی درست نیست، خدا موسی رو انتخاب کرده بود، خدا هارون رو هم انتخاب کرده بود. این پیغام اون روز بود. اگر چه ممکن بود دیدگاه مقابل برای عموم جالب باشه، ولی با فکر خدا مخالف بود. باید اجازه بدیم که فکر خدا فکر ما بشه. همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود. کتاب مقدس فکر عیسی را مکشوف میکنه. کل کتاب مکاشفه عبارت است از کشف و مکاشفه عیسی مسیح. ما میتونیم ببینیم که اون چطور این چیزها رو محکوم میکنه و چطور اونها رو کنار میذاره. چند لحظه دیگه با اون هم خواهیم رسید. بسیار خوب. و من معتقدم که قوره در کار خودش بسیار صادق بود. فکر میکنم که این مرد به هیچ عنوان قصد بدی نداشت. به اعتقاد من نادانی این مرد که حرکت دست خدا را نمیدید و کتب را نمیدونست باعث شد که به تفکر روی بیاره. و این 90% مشکلات امروز ما رو هم ناشی میشه که قصد داریم افکار خودمون رو در برنامه خدا وارد بکنیم. کار ما اصلا فکر کردن نیست، اون برای ما فکر میکنه. ما فقط باید افکار خودمون رو به اراده اون بسپاریم. متوجه هستید؟ اگرچه قوره حسن نیت داشت، اما شروع به اشاعه یک تعلیم غلط کرد. با بکار بردن این استدلال به برادران خاطر نشان کرد که خدا فقط موسای نبی را برکت نداده، تنها اون پیام‌آور نبوده، بلکه همه جماعت مقدسن. و اون گفت که همه جماعت حق داشتن که این کار و اون کار رو بکنن. اونها افراد خوب، یعنی لاویان رو به دنبال خودشون کشوندن. اونها توسط خدا انتخاب شده بودن، همون افرادی بودن که امروزه ما اونها رو خادمی میدانیم. لاویان خادمان عبادتگاه بودن. مگه موسی اونها رو به این خدمت نخونده بود؟ اما در عین حال ملاحظه میکنیم که قوره هم با بی احترامی نزد اونا نرفت. قوره با اونها گفت که مجمر رو برداشته در اونها آتش و بخور بگذرانن و این بخور مقدس رو تکون بدن. این همون حکم خدا بود.
sense, which was the command of God.
این حکم خدا بود.
And they
و آنها گروهی رو تشکیل دادن تا کلیسا رو اداره بکنه، در حالی که خدا فقط به یک مرد چنین حکمی داده بود. وقتی که این کار رو کردن، موسی به روی خودش در افتاد، چون میدونست که خدا این کار رو بر عهده اون گذاشته بود. خدا به اون گفت بگو که با مجمرها به خیمه نزدیک بشن، و زمانی که اونها شروع به تکان دادن مجمرها کردن و دود بلند شد، خدا خطاب به موسی و هارون گفت خودتون رو از اونها جدا بکنی، از جمع اونها خارج بشید، چون اونها و هر چی که مال اونهاست برای نابودی مقرر شدن. در ادامه اونها رو گناهکار و بی ایمان توصیف کرد. گناه یعنی بی ایمانی به کلام خدا. شما دزدی میکنید چون ایمان ندارید، دروغ میگید چون ایمان ندارید، زنا میکنید چون ایمان ندارید. اگر ایماندار بودید چنین کارهایی رو نمی کردید. فقط دو تا نوع لباس وجود داره، لباس ایمان و لباس بی ایمانی، و همواره یکی از این دو رداست که شما رو هدایت میکنه. خدا در ابتدا کلمه بود، اون تن گرفت و در بین ما ساکن شد. اون کلمه بود و کلمه هست، و در زمانی که خدا در درون شما ساکن باشه، کلام خداست که در درون شما ساکنه. بنابراین میتونید به هر چیزی که اون میگه آمین بگید، چون این خداست که در شما ساکنه. توجه داشته باشید که خدا زمین رو گشود و این مردان بیگناه رو که مجمرهایی با آتش مقدس در دست داشتند، اونها رو فرو برد و از موسی جدا کرد. چون موسی خودش رو از اونها جدا کرده بود، و موسی به جماعت هشدار داد و به اونها گفت وقت خودتون رو با این گروه ها تلف نکنید، ازشون دور بشید. میتونید کتب رو بخونید، باب های 16، 17 و 18 اعداد، و اون وقت متوجه میشین خود را از گناهکاران جدا کنید، از این گناهکاران بی ایمان، از جمعشون خارج بشید، چون اونها و هرچی به شلق دارند برای نابودی مقدر شدن. اون موقع زمین دهان باز کرد و این مردانی رو که آتش مقدس در دست داشتن در خود فرو برد. اونا مردان بیگناهی بودن که فریب انسان رو خورده بودن. امروز هم همینطوره. چه بسیارن افرادی که با در دست داشتن کلام مقدس که میباید منشأ وعظ اونها باشه، باید منشأ وعظ اونها باشه، در جام سنت ها گرفتار میشن. همین الان میبینم که چهره یکی از واعظان عوض شده، یک واعظ متدیسته. لااقل تا یک شنبه هفته گذشته اون یه واعظ متدیستی بود. برادر عزیز، با دیدن این حالت در چهره شما متوجه میشم که مسئله خارج شدن شما چقدر براتون اهمیت داره. حالا مجسم کنید این دست ها، این این گس ها مجمر های هم میکردن که در اونها آتش مقدس روشن بود که عطر خوشبو رو به حضور خدا بلند میکردن. ولی کسانی که این مجمر ها رو در دست داشتن مجمر در دست هلاک شدن، چون با تمام صداقتشون در جهت تشکیلات فرقی که برخلاف کلام خدا بود عمل میکردن. اونا میگفتن تو زیاده طلب هستی، مگه تو کی هستی که ادعا میکنی که کلام خدا به تو رسیده؟ درک نکردن که موسی همون پیغام آور اون زمان بود. اون خداوند چنین میگوید رو داشت، کسی مثل اون در زمین نبود. اون پیغام رو داشت ولی قوم به این درک نرسید، در حالی که موسی خداوند چنین میگوید رو داشت. بسیار خوب، امروز هم همین وقایع رو میبینیم. مردان خوب، مردان نیکو و مقتدر سعی میکنن با استفاده از سنت های انسانی کلام خدایی رو که در دست دارن موعظه بکنن. خب قسمت هایی از کلام رو که مطابق میلشون نیست فاکتور میگیرن و با استفاده از چند آیه آموزه ای رو به وجود میارن و میگن کارت عضویتتون رو عوض کنید و به کلیسای ما بپیوندید، در حالی که کلام رو در دست دارن از نظر روحانی هلاک میشن. اونها نمیتونن به پیغام آور ایمان بیارن و نه به پیغام این زمان. اونا نفهمیدن که چرا خدای این چنین با شکوه نمیخواست با گروهی از مردم کار بکنه، بلکه فقط یک انسان رو مأمور رساندن پیغام کرد. تا کنون با مردان بیشماری صحبت کردم که میگن چی کار باید بکنیم برادر ابراهام، ما میدونیم که حق با شماست، ولی چی کار باید بکنیم؟ ما رو از فرقمون بیرون میکنن و آواره میشیم. من به خاطرشون غمگینم، ولی باید گفت آوارگی در کار نیست، چون جایی هست. شما میگید ما از گرسنگی میمیریم. داوود گفت من جوان بودم و الان پیرم و مرد صالح را هرگز متروک ندیدم و نسلش را که گدایی نام بکند. به همین خاطره که اونها عیسی را رد کردند. به قدری در فرقه های خود، در کهانت مقدس خودشون، در ساختمان های مقدس، در کلیساهای مقدس و در عبادتگاه مقدس درگیر بودند که نتونستن خدا رو در هیکل جسمانیش ببینن. شو که یک انسان هستی خود رو خدا کردی. میبینید اینا کاملا با این چیزها پوشیده شده بودن. این مردان با این اعتقاد که داتان و بقیه حق داشتن پوشیده شده بودن. نمرود در این اعتقاد که توانایی علم کردن چیزی رو داره که بالاتر از خشم خداست پوشیده شده بود. آدم اطمینان داشت که توانایی پوشانیدن عریانی خود رو طوری که خدا نتونه ببینه داره. شما نمیتونید بپوشونید، خداست که باید بپوشونه. این برنامه خداست که میپوشونه، نه برنامه های شما. همیشه اینطور بوده. اونا نتونستن عیسی رو در هیکل خودش ببینن، یعنی خدای مجسم شده در جسم رو. امروزه وقتی میبینیم که چقدر کلمات کتاب مقدس توسط سنت ها قیچی میشن، دلم میگیره. ادهی هم هستن که این کلام رو میشنون و میدونن که حقیقته، ولی جرأت ندارن تکون بخورن، چون سنت هاشون چیز دیگه ای رو بهشون یاد میده. شما میتونید به تمیز کردن ظروف و کاسه ها ادامه بدید، ولی ای برادران ما، من یعنی من و اهل خانواده هم مسیح یعنی کلمه رو انتخاب کردیم. متوجهی؟ چند لحظه یوحنا باب 3 رو نگاه بکنیم. نیقودیموس، یک استاد و رئیس فرقه‌ای در شورای سنهدرین بود. اونها خودشون اومدن یک سنتی رو درست کردن، یا یک طرف فریسیان بودن، در طرف دیگه صدوقیان. هر کدوم از اونها فرقه خاص خودشون رو تشکیل داده بودن و این فرقه ها یک تفاوت هایی رو با هم دیگه داشتن، ولی این مرد یک راوی و استاد بود. اون یکی از رؤسای شورای سنهدرین بود که تعالیم بسیار جالبی داشت. اون کتب رو میشناخت، لااقل به خیال خودش اون سنت ها رو میشناخت. مگر عیسی نگفته بود شما احکام خدا رو با سنت خود باطل میسازید؟ میبینید به خاطر سنتاشون بود. منظور چیه؟ واقعا منظور اینه به جای اینکه اجازه بدیم کلام خدا سخن بگه، به تفاسیر خودمون ارجحیت بیشتر میدیم. ولی به دعای اونها مسئله غیر از اینه. شما متوجه شدید که این همون صداییه که شیطان در مورد حوا به کار برد تو اولین فرقه رو درست بکنه؟ مسلماً هیچ جای شکی وجود نداره که مسئله چه به این شکل چه به اون شکل به وقوع خواهد پیوست. میبینید؟ این همون صداست. ما امروز هم شاهد این وقایع هستیم. به این نکته توجه کنید که این رئیس نزد ایرا رفت. علت اصلی این کار این بود که اون به دنبال حیات جاودان بود، اون به دنبال نجات بود. در اون که مردی از طبقه بالای اجتماع و یکی از استادان اسرائیل بود، با این حال یک دانشمند پیش کسی اومد که تا اونجا که اطلاع داریم یه روز هم به مکتب نرفته بود. اون که مردی مسن، کاهنی پیر و انسانی دانشمند بود، پیش یک مرد جوان رفت. یکی از اشرافزادگان و ثروتمندان نزد مردی بیچیز و تهی‌دست که حتی جای سرنهادن نیز نداشت رفت تا راه نجات و حیات رو از اون بپرسه. در وهله اول باید دقت کرد، همونطوری که نیقودیموس اعتراف کرد، اعضای شورای سنهدرین چیزی در عیسی دیده بودن که فرقه اونها فاقدش بود. اونها چیزی در اون دیده بودن، چون نیقودیموس میگه ای استاد میدانیم، یعنی ما، ولی مایل نبودن اون رو اعتراف بکنن چون بیرونشون میکردن. ای استاد میدانیم که تو معلم هستی و از جانب خدا اومدی، زیرا هیچ کس نمیتونه معجزاتی رو که تو میکنی بکنه جز اینکه خدا باهاش باشه. این رو میدونیم. ای برادران، مشکل تعلق به فرقه است. توجه داشته باشید که عیسی تجلی خدا بود. حالا هیچ کس نمیتونه معجزاتی رو که تو میکنی رو بکنه مگر اینکه خدا باهاش باشه. میدونستن که یک چیز متفاوتی در این انسان بود. اون نور آن دوره بود، اون شاهد خدا بود. قره هم همینطور، اونم همین چیز رو در موسی دیده بود. در اون روز اسرائیلیان مردی مثل موسی رو ندیده بودن. اون شاهد خدا برای اون دوره بود، چرا که قوت خدا رو ظاهر میکرد. قوره و گروهش این مسئله رو در موسی دیده بودند، فهمیده بودند که این نمیتونست کار موسی باشه. موسی نمیتونست دریای سرخ رو باز بکنه. موسی نمیتونست بلای رو بر زمین نازل بکنه. این خدا بود که در موسی بود. ولی از آنجا که خدا خود را در یک شاهد یا به عبارتی در یک نور برای اون دوره نشون داده بود، اونها قادر به درکش نشدن. قوره خواست گروهی به وجود بیاره تا همه عضوش بشن. تشکل فرقه تنها به درد همین مسئله میخوره تا هر کسی رو درون تشکل مذهبی خودش راه بده و اسمش رو مسیحیت بذاره. بچه‌ای رو که هیچ چیز از خدا نمیدونه به کلاس الهیات میفرستن، در حالی که اطلاعات او از خدا مثل یک عضو قبیله متنوع از شگفتی‌های تمدن مصر. برای این شخص دورهایی میذارن، روانشناسی یاد میگیره، هر مدرکی به دست میاره، در حالی که خود اون هنوز نجات پیدا نکرده. بعد اونو میفرستن تا انجیل رو بشارت بده. منکر تولد از باکره و رستاخیز خواهد بود. اون شفای الهی، قوت خدا و اصولی که عیسی به خاطر اون جان خود را فدا کرد رو انکار خواهد کرد. اون الهامی بودن این عبارت مرقس 16-17 را زیر سوال خواهد برد. و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود، در حالی که خود عیسی این کلمات رو به زبان آورده. اون اعمال 2:38 رو انکار میکنه و بقیه بخش های الهام شده رو انکار خواهد کرد و میکوشه سنتی رو که انسان های بی اطلاع از کتاب مقدس به وجود آوردن مطرح کنه. و وقتی که حقیقت رو بهشون میگی و حقیقت رو نشونشون میدی، به خاطر فرقه خودشون از حرکتی که بخوام بکنن آر دارن. قوره هم همین کار رو کرد. اونها خدا رو در موسی دیده بودن، متوجه شده بودن که فرشته خدا از طریق اون عمل میکنه. و نیقودیموس خدا رو در مسیح میدید. هیچ کس نمیتونه معجزاتی رو که تو میکنی بکنه جز اینکه خدا با وی باشه. نیقودیموس در یک تشکل فرقه‌ای بود و میکوشید که از اون خارج بشه، اما قوره بیرون از تشکل بود و میکوشید که وارد بشه. این تفاوته. نیقودیموس به دنبال رستگاری بود تا از این مسائل خارج بشه. اون از زمان کودکیش در تشکل فرقه‌ای بود و خسته شده بود، میخواست نجات پیدا بکنه. اما قوره تلاش میکرد یک جای رو به وجود بیاره تا به یک شخصیت برجسته مبدل بشه. امروزه هم مردم این کار رو میکنن. مشکل مسیحیت همینه، چیزهای کاذب و تقلیدها بسیارن. و ببخشید که از این که اصطلاح رو به کار میبرم، این کرمها مردم پنتیکاست رو پوشاندن. البته این قیاس جسمانیه. در صورتی که خدا انسانی رو برانگیزانه و چیزی بهش بده، همه در این کشور سعی میکنن ازش تقلید بکنن. هیچ متوجه هستید که علیه تیم خودتون دارید بازی میکنید؟ وقتی فوتبال بازی میکنید، پولاس گفته با فیض و با صبر در مسابقه بدیم. وقتی که بازیکنی توپ میزنه، سعی نکنید اون رو از دستش بقاپید، بلکه سعی کنید ازش حمایت کنید. ولی شما به جای این کار، به دلیلی که عضو فرقتون نیست، سعی میکنید اون رو ازش بگیرید. گروهی هستن که انقدر با بی‌ملاحظگی عمل میکنن که باعث لغزش و افتادن طرف میشن و بعد از اون میکوشن توپ رو ازش بگیرن. از نظر روحانی در مورد مسئله ساده مانند اعمال 2:38 خواهند لغزید و حتما خواهند افتاد. حقیقت داره. اگر در مورد مرقس 16 لغزش خوردن، چطور میتونن به دروازه برسن؟ اینا درس‌های ابتدایی درباره مسیحه. پس از سال‌ها در مورد مسائلی که در شورای نیقیه بحث شده لغزش می‌خورن. بوره می‌کوشید تشکلی به وجود بیاره تا به اون داخل بشه. و نیقودیموس که در داخل اون بود، سعی می‌کرد خارج بشه. نیکودیموس مقبول شد و خارج شد، اما قوره در تلاش خودش هلاک شد. اون در تلاش های خودش نابود شد. میبینید برادرانم، تشکل فرقه ای که نیکودیموس عضو بود میدونست که مسیح فرستاده خداست. خود اون این مسئله رو عنوان میکنه در انجیل یوحنا باب 3 آیه 2 اعتراف میکنه: ای استاد، میدانیم که تو معلم هستی که از جانب خدا آمدی، زیرا هیچ کس نمیتواند معجزاتی را که تو مینمایی بنماید جز اینکه خدا با وی باشد. و همین گروه به علت مسائل فرقه ایشون اون را به الزبول خوندن، چون قدرت اخراج دیوها رو داشت. اونا میگفتن قوم را با آموزه خودش فریب میده. امروز هم همینطوره، الان هم همینه. توی چه چیزی اون فریب میداد؟ عیسی گفت تنها اون کاری را میکنم که مورد قبول پدره، فقط کلام اون رو حفظ میکنم، چون خودش کلمه بود و نمیتونست کاری جز کلام به انجام برسونه. ولی به دلیل تشکلات فرقه‌ای، به خاطر خودشون و راهاشون به انسانها وابسته بودن، در دل خودشون این رو میدونستن، ولی تشکل فرقه‌ای اجازه نمیداد اون رو به کار ببرن. برای یافتن یک راه فرار، برای جلوگیری از اینم که مبادا مردم از فرقشون خارج بشن و از راستی خدا پیروی کنن، برای که مانع ترک فرقه توسط مردم بشن، گفتن که اون داره فریب میده، همه دنبالش میرن، میگه من راستی یا نور هستم. اون راستی بود. کمی تعامل کنید، اونا در دل خودشون میدونستن که اون خدا بود و خدا با اون بود، ولی میگفتن که اون داره فریب میده. به این فکر بکنید، کسی که در دل خودش میدونست که اون خداست و خدا با اونه، هیچ کس نمیتونه این کارها رو بکنه و این چیزها رو بگه مگر اینکه خدا با وی باشه. اونها که به این واقعیت واقف بودن و در صحبتهای خودشون بدین امر اعتراف میکردن، بر ضدش برگشته و به خاطر تعلیمشون رو به الزبوب و فریب دهنده قوم میخوندن. میبینید؟ توسط تعالیمش نیکودیموس میدونست که عیسی نبی بود، اگر چون توی فرقه بود، اما به اندازه کافی خدا رو دوست داشت و ازش میترسید. اون از طریق عهد عتیق دریافته بود که این مرد نشانه های لازم رو داشته و به عنوان نبی خدا تایید شده بود. اون میدونست که این مرد نبی از جانب خداست. کسی که از امتحان سربلند خارج شده بود، شایسته بود که نیکودیموس بهش احترام بذاره. اومد و گفت، اون به هر صورت اومد، اون از واعظان امروزی ما بیشتر ارزش داشت، چون اونا در چنین شرایطی هرگز نمی اومدن. نیکودیموس میدونست که نبیه، پس از خدا میترسید. نذاش این مرد که نور اون دوره بود ازش دور بشه. مهم نبودش که تشکل فرقه اون چقدر اعلام میکرد که با اون مخالفه. اون دیده بود که خدا این شخص رو تایید کرده و میدونست که اون نبی بود. پس با توجه به این که عیسی نبی بود، لازم بود که حرفاش متقع بشه. بدین ترتیب اون نزد عیسی رفت، چون میخواست بدونه چطور میتونه نجات رو به دست بیاره. از اون جایی که این مرد نبی بود، کلام خدا با او بود، پس حتما راه نجات رو میدونست. خیلی از افراد دیگری که امروزه به فرقه تعلق دارند باید چیزی رو که نیقودیموس میبایست یاد میگرفت یاد بگیرن. بسیاری از فرقه های امروزی هم باید اون چیزی که نیقودیموس از اون مطلع میشد مطلع بشن، که عیسی بالاتر از یک نبی بود. اون رفته بود نزد عیسی تا راه رو پیدا بکنه، تا ازش بخواد که راه حیات رو بهش نشون بده، و عیسی خودش راه بود. کسی که پسر رو داره حیات رو داره. به همین دلیله که نباید به دنبال یک تعلیم خاص بود، بلکه به دنبال عیسی، یعنی شخص. امشب هم باید همین کار رو کرد. سنگ زاویه باز رد شده. سنگ زاویه چیه؟ کلامه. مسیح همون کلمه است. اون باید درس یاد میگرفت. اون فکر میکرد این مرد یک نبیه، اون فقط یک نبیه. اگر دقت کنید عیسی به پرسشش هرگز جواب نداد، بلکه به خاطر کوریشون رو توبیخ کرد. میبینید؟ اون بیش از یک نبی بود. اون کلمه بود و حیا و نور درخشان اون زمان بود. اون پرچوب حق بود و بدین ترتیب ثابت میکرد که اون خداوند در انسان بود. اون کلمه بود. در باب اول یوحنا اومده در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود و کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد. و میبینید کلمه خدا در شکل ضعیف و کوچک یک انسان تجلی یافت و تشکل فرقه‌ای را به کوری دچار کرد. اومد تا افراد را جذب کنه. اون بیش از یک نبی بود. اون کلمه بود. اون حیاته. اون احتیاج نبود درباره حیاتی در آینده تعلیم بده، چون خودشون حیات بود. اون حیات بود. اون نور بود. اون حیات بود. حیات ابدی بود. این حیات در اون بود و تنها در اون. اون تنها عطا کننده ی حیات ابدی است. هر کس پسر رو داره حیات رو داره. به همین دلیل کافی نیست که تنها تعلیم او از کلام رو داشته باشیم، باید خود شخص رو داشته باشیم. شاید بگید افرادی هستن که کتاب مقدس رو به یونانی مطالعه میکنن، همه کلمات و معنی اونو، حتی نشانه و علائم گرامری و این چیزها رو یاد میگیرن، ولی این مسئله دلیل نمیشه که چیزی درباره خدا بدونن. صرف انجام چنین کارهایی میتونه دلیل بر این باشه که نقشه و برنامه خدا در دست چنین افرادی قرار داره. نه، کسی که پسر رو داره، یعنی اون شخص رو داره، اون کسیه که صاحب حیاته. نیقودیموس میدونست که عیسی حیات رو میشناسه، ولی نمیدونست که اون خودش حیاته. این چیزیه که اون نمیدونست. این مردی که مخاطبش قرار داره، پیغام آور، نور آن دوره و نور عالم بود. نور در تاریکی می‌درخشد و تاریکی آن را در نیافت. به نزد خاصان خدا آمد و خاصانش او را نپذیرفتند. چرا؟ چون اونا به قدری درگیر تشکلات و شستن ظروف و پیاله ها بودن و به قدری درگیر سنت های خودشون بودن که نتونستن کلمه مجسم شده را ببینن. این مسئله تکرار شد. بازم تکرار میشه، تاریخ مرتب تکرار میشه. بله، نیقودیموس میدونست که عیسی حیات رو میشناسه، ولی چیزی که نیقودیموس نمیدونست این بود که اون خودش حیات بود. امروز هم مسئله همینه، عده زیادی عیسی رو معلمی بزرگ میدونن و حتی تا جایی پیش میرن که اون رو یک نبی قلمداد میکنن، ولی وقتی میخوای بهشون حالی کنی که این خداست، تحملش رو ندارن. اون خدا بود، اون خداست و همیشه هم خدا خواهد بود. همینه، توجه داشته باشید. اون هرگز به نگفت به نیقودیموس وقتی که اومد، هرگز نگفت نیقودیموس احترام زیادی برای تو قائلم، چون یکی از استادان اسرائیل هستی. میخوام یه چیزی بهت بگم، دنبال حیات هستی، شاید لازمه که شناخت خودت رو تکمیل کنی. کلمات رو درست تلفظ نمی کنی. چه حماقتی، مزخرفه. شاید لازمه برای به دست آوردن حیات ابدی دنبال مقام بالاتری تو فرقت باشی. امروزه مردم به دنبال این چیزان، مردم مقام بالاتر میخوان. اونا میخوان از مقام کشیشی به مقام ناظر کل برسن، اسقف یا چیزی شبیه اون بشن. این موضوع کوچکترین ارتباطی با خدا نداره. ولی ببینید که خداوند با چنین مقام مهمی چطور برخورد کرد. اون رو ملامت کرد که ساعتی رو که در اون زندگی میکنه نمیشناسه. تو به من میگی یکی از معلمان اسرائیل هستی، اون وقت نمیدونی که انسان باید از نو مولود بشه. وقتی که گفت باید از نو مولود بشی، نیقودیموس بهش جواب داد، من مردی پا به سن گذشته هستم، باید در رحم مادرم برگردم و از نو مولود بشم. عیسی گفت تو اسقف، کاردینال یا ناظر در کلیسای پنتیکاست هستی، تو که یک مرد برجسته تو فرقه خودت هستی، در این حال کتب را نمیشناسی؟ ما موسی رو داریم. اگر موسی رو میشناختید منم میشناختید، چون موسی درباره من صحبت کرده. ولی نه به طبق سنت یا تشکل فرقه ای اونا، این فرق داشت. اما موسی از اون صحبت کرد، چون اون همون کسی بود که موسی درباره‌اش صحبت کرده بود. ولی اونا نشناختنش. چرا؟ چون اونا به قدری به سنتاشون وابسته بودن که نمیتونستن اونو بشناسن. ای برادرانم که الان این مطلب رو میخونین یا نوار رو گوش میدین، لطفاً دستگاهتون رو خاموش نکنین. یه چند لحظه‌ای بیاید با واقعیت روبرو بشین. من دوستتون دارم، چون شما شبان گله هستید. من نمیخوام نقش عقل کل رو بازی کنم. اگر چنین تصوری از من دارید، همین الان نوار رو قطع کنید و برام دعا کنید. نفس فقط میخوام حقیقت رو برای شما باز بکنم. از کنارش رد نشید. حالا این رو بدونید که من به نزد در میان انسان‌ها و دیگر مسائل احترام میذارم، ولی وقتی که تشکل‌های فرقه‌ای به وجود میارید، فریسی‌ها رو در نظر بگیرید. اونا نمیخواستن با صدوقیان کاری داشته باشن، چون این گروه به وجود فرشته‌ها، روح‌ها، رستاخیز و بقیه چیزها اعتقادی نداشتن، در حالی که فریسی‌ها به اونا ایمان داشتن. به همین دلیل با هم دیگه در ستیز بودن. حالا امروز هم یگانه انگاران به یک چیز اعتقاد دارن، تسلیسی ها به یک چیز دیگه، متودیست ها به یک چیز، انجیلی ها به یک چیز دیگه، و اینطوری سطح‌هایی رو بین خودتون وجود میارید. نتیجه چیه؟ مشارکت برادرانه قطع میشه. ما چند لحظه دیگه آیه‌ای در این مورد رجوع خواهیم کرد، خواهیم دید که موضوع از چه قراره و خدا در این رابطه چی میگه. توجه داشته باشید، عیسی هرگز به نیقودیموس نگفت که دانشش رو تکمیل کنه، فقط ازش ایراد گرفت، توبیخش کرد، چون واقعیت رو نمیدونست. آیا تو معلم اسرائیل هستی و این رو نمیدونی؟ چون شما را از امور زمینی سخن گفتم باور نکردید. پس هرگاه یک استاد، یک فرد با نفوذ توی کلیسای ارتدوکس، اسقف، کاردینال، و تو حتی نمیتونی چیزهای ساده و کودکانه رو که درباره شون صحبت میکنم درک بکنی، چطور ممکنه مسائل روحانی و آسمانی رو متوجه بشی؟ اما یک ماهیگیر پیر که حتی نمیتونست اسم خودش رو بنویسه این امور رو فهمید و با عنوان رئیس کلیسای اورشلیم انتخاب شد. این شخص پتروس بود. هر که پدر به من عطا کند به نزد من خواهد آمد. اونها این چیزها را میبینند، بهش ایمان میارن و طبقش عمل میکنن، چون میدونن که هیچ چیز نمیتونه اونها رو باز داره. درست مثل اون داستان اون کشاورز، این رو برای شوخی نمیگم، داستان از این قراره. کشاورزی مرغی داشت که به اندازه کافی تخم نداشت که زیرش بذاره. پس کشاورز تخمه یک اردک رو بهش داد تا روش بخوابه. وقتی جوجه اردک از سخ بیرون اومد، صورتش عجیب و دراز بود. به جای قدقد کواک کواک میکرد. جوجه ها توی حیات مزرعه برای غذا نوک میزدن، ولی یه غذای عادی برای جوجه اردک نبود. یه روزی مرغ اونا رو برای گرفتن ملخ به پشت مزرعه برد، پشت تپه دریاچه بود. وقتی که باد از سطح دریاچه وزیدن گرفت، جوجه اردک بوی آب رو حس کرد، چون قسمتی از طبیعتش بود. مرغ داد زد، قد 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 برگرد، ولی اون جواب داد کواک 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 و مستقیم دوید به سمت آب. چرا؟ چون از اولش اردک بود. مهم نبود مرغ چقدر فریاد میزد، اون نمیتونست برگرده چون یک اردک بود. این مسئله راجب آدمایی هم که برای حیات جاوید پیش برگزیده شدن صدق میکنه. وقتی نور خدا رو میبینه، هیچ یک از تشکلات فرقی نمیتونه اونو از نزد خدا برگردونه. نه، چرا؟ چون ذاتشه، طبیعتشه. حتی اگه مدت زیادی غذای اونا رو دریافت کرده و حماقت‌هاشون و زندگی اجتماعی اونا رو خورده باشه، روزی با یک چیز متفاوتی مواجه میشه که براش آشناست. عیسی گفت گوسفندانم آواز مرا میشنوند، آنها از غریبه پیروی نخواهند کرد. شاید از چیز غریبی پیروی کنم، ولی در اعماق وجود اونها چیز متفاوتی است. یه بار حقیقت رو بهشون بگید، ببینید نتیجه چی میشه. هر که پدر به من عطا کرده نزد من خواهد آمد. بله، اون از نیقودیموس ایراد گرفت چون این چیزها رو نمیدونست. تو در اسرائیل استاد هستی و این چیزها رو نمیدونی؟ میخوان درباره انسان طبیعی شما رو متوجه چیزی بکنم. باید از نولود متولد بشی، باید تولد تازه داشته بشی. حالا حیات طبیعی باید گفت ما رو قادر میکنه تا در زندگی طبیعی و امور طبیعی فعال باشی، و لازمه برخورداری از این حیات داشتن یک تولد طبیعیه. شما از درخت نمیافتید یا همینطوری به دنیا نمیایید. تلاش کردن که این کارو بکنن ولی نشد. باید یک تولد طبیعی باشه، طبیعی، تا پنج حس فعال رو داشته باشیم. راه بریم، صحبت کنیم، ببینیم، بچشیم، لمس کنیم، بو کنیم، گوش کنیم، حرکت کنیم و چیزهایی مثل این. شما با عنوان انسان همه این کارها رو میکنید چون اینا جزو لاینفک زندگی طبیعیتونه. و به واسطه این تولد بعضی وقتا از حکمت دنیا برخوردار شدیم و بسیار حکیم میشیم. و در این امور این دنیا به دانش میرسیم، رئیس جمهور میشیم، دانشمندان بزرگی میشیم و در مکانیک و علوم مختلف مدرک دکترا میگیریم. ولی ما میدونیم که از ابتدا این فرزندان قائم بودن که در هر نوعی از علوم پیشرفت میکردن، نه فرزندان شیز. اونا شبانانی بیش نبودن، اما فرزندان شیز مردمانی با خدا بودن و برعکس فرزندان قائم که افرادی باهوش، مصمم، جانشمند و دارای تحصیلات بالا و برجسته بودن. درسته، کتاب مقدس این رو به ما میگه، این کتاب مقدسه که این رو به ما یاد میده. فرزندان قائم خیلی مذهبی بودن ولی نابود شدن. ما با رفتن به مدرسه آدم های دانشمندی میشیم، افراد خیلی عالمی میشیم، میتونیم کارهایی بکنیم، چیزهایی بگیم که گاهی اوقات شخصی پر از روح رو به سکوت وادار کنیم. مگر عیسی نگفته که فرزندان این جهان از فرزندان ملکوت دانه‌ترند؟ قطعاً همینطوره. اونها قادرند با هوش و بلاغت بالای خود کتب رو گرفته و از نظر معنایی طوری تعریف کنند که در نهایت چیزی خارج از منظور و هدف کلام ازش استخراج کنند. دقیقا معنیش این نیست. وقتی کسی چه این حرفایی میزنه ازش دور بشید. همونطور که میدونید خدا از کلام خودش محافظت میکنه. کتاب مقدس این مطلب رو میگه. کتاب مقدس به شکلی نوشته شده که باید نوشته میشد، به شکلیه که شخص دانشمند رو گول زده و لغزش میده، چون خیلی ساده است. به همین خاطره که مردم لغزش میخورن. تمامی حکمت و اموری که انسان کسب میکنه به تولد طبیعی که از زمینه مربوط میشه، منشأ اون زمینه و با روح خدا در تضاده. تولد نخست که ما رو در زمین فعال میکنه باعث میشه تا به خاطر گناهی که در باغ عدن انجام شد انسانهای فانی باشیم و از زن به دنیا بیاییم. و انسانی که از زن مولود میشه ایام عمرش کوتاهه، ولی انسانی که از مسیح مولود میشه جاودانه. ایوب گفته انسانی که از زن زاییده میشه قلیل الایام و پر از زحمته. توجه داشته باشید، انسانی که از مسیح مولود میشه باید از بالا مولود بشه. در عوض انسانی که از خاک مولود میشه عالم و باهوش میشه و میتونه در ظرافت و زیرکی از اولی برتر باشه. توجه داشته باشید که شیطان زرنگ بود، همه کاهنانی رو که از زمین آمده بودن گول زد. هنوز هم این کارو میکنه، واقعا این کارو کرد، خیلی زرنگ بود. ولی روزی با فردی برتر از خودش روبرو شد و مغلوب شد. ما تنها کاری که باید بکنیم اینه که بر خداوند تکیه بکنیم، چرا که اون بر شیطان چیره شده. ولی این حکمت زمینی، این حکمتی که انسان تحصیل میکنه تا ثابت کنه که چرا بهتره انسان چنین و چنان عمل میکنه، حکمتیه که مخالف خداست و با وی ضدیت داره. کتاب مقدس اینو میگه. مهارت این افراد هرچی هم که باشه، تنها کاری که میکنه اینه که مسائل رو وارونه جلوه میده. یه نفر به من نشون بده کجای کلام خدا یک تشکل فرقهی وجود داشته یا دستور داده باشه که یکی رو به وجود بیاورن. در عوض اون در کتاب این رو محکوم میکنه. هر قدم که ماهر باشن با کلام خدا در تضاده. حکمت این دنیا میتونه بر شما حمله بکنه و کاری کنه که جهانتون رو ببندید، چون دلالش رو ارائه میده، اما در این حال بر ضد کلامه. یه نفر به من گفت برادر برام، من به خاطر اینکه شما یگانه انگار هستید باهاتون مخالفم. شما جیزس اونلی هستید. جواب دادم نه، من عضو هیچ فرقه ای نیستم. ناظر یکی از ایالت‌ها مدتی پیش به دیدن من اومد و گفت برادر برام، شخصی به من گفت شما یگانه انگار هستید. بهش گفتم خیر، اینطور نیست. گفت بهم گفتن شما به ارتباط آزاد جنسی معتقد هستید و اینکه مردم باید زناشون رو ترک بکنن. گفتم این دروغای شیطانیه، اینو میدونید؟ گفتم حرف من اینه، من مطلقا با این مسائل ضد کتاب مقدسی مخالفم. من به قدوسیت و پاکی اعتقاد دارم. من ایمان دارم تا زمانی که مرد و زن زنده هستن به دیگه وابسته هستن و نباید بدون دعا کردن همسرتون انتخاب کنید. اما در مورد یگانه‌انگارا باید بگم باهاشون مخالفتی ندارم. اونا از نظر من فرقی با فرقای دیگه ندارن، ولی تعمید اونها غلطه. اونها تعمید تولد تازه میدن. من اعتقاد دارم که ما به واسطه روح القدس و نه آب تولد تازه پیدا میکنیم. من نام عیسی مسیح رو در تعمید به کار میبرم و آیه ای هم در کتاب مقدس نیست که غیر از این تعلیم بده. هیچ کس در کتاب مقدس به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید نداده. مایلم یه نفر جایی رو به من نشون بده که اون تعمید به این شکل انجام شده باشه، در صورتی که این مسئله بر خلاف کتاب مقدس، ازش دست بکشید. شما میگید هیچ تفاوتی نمیکنه، ولی از نظر پولس این مسئله تفاوت داشت و بهشون حکم کرد که به نام عیسی مسیح تعمید بگیرن و بعد روح القدس رو دریافت کردن. پولس در غلاطیان 1:5 میگه بلکه هرگاه ما هم یا فرشته ای از آسمان انجیلی غیر از اون که ما بهش بشارت دادیم به شما رسان، اناتیما باد. میبینیم مسئله به سنت برمیگرده. چند وقت پیش با یک مرد و شخصیت برجسته صحبت کردم. گفت بعد ابرام نمیتونم، میدونم که حقیقت داره، ولی باید چی کار کنم؟ بهش گفتم اطاعت کن ازش. اون گفت ولی من نزد افراد خودم یک منزلتی دارم. بهش گفتم من ترجیح میدم در حضور خدا منزلت داشته باشم. همین خاطره باید از کلام اطاعت کنید، باید انتخابتون رو بکنید که خدا رو خدمت میکنید یا انسان رو. ولی اونا تشکل فرقه ایشون دارن، این اعلامیه رو وارد کردن و بر طبقش سلوک میکنن. این فرمول برای اولین بار تو کلیسای کاتولیک به کار رفت. حقیقت داره این مطلب. نمایلم کسی عکس این موضوع رو به من ثابت بکنه، منم تاریخ رو میخونم. میدونی؟ یادتون باشه که این یک تعمید کاتولیکیه. هر کس به این روش تعمید بگیره در مشارکت کاتولیک تعمید گرفته. اگه خدا اجازه بده امشب این مسئله رو ثابت میکنم. مثلا حقیقت داره، به همین خاطر باید برگردی. حرف من فقط با یگانه انگارا نیست، افراد خوبی در میان فرقه یگانه انگار هستن، افراد خوبی در جماعت ربانی، کلیسای متودیست، باپتیست، پرزبیتری و کاتولیک پیدا میشن، ولی هیچ کدوم اونها کلیسا نیستن. هیچ کدومشون. افرادی هستن که متعلق به کلیسا هستن، ولی برخلاف انسانه. فرقهشون نیست که باعث میشونه کلیسا بشن. انسان سعی میکنه که این کار رو انجام بده. صبر کنید، چند لحظه دیگه با کلام این رو بهتون نشون خواهم داد. بله، لازمه این که شما در روی این زمین فعال باشید اینه که با تولد طبیعی برخوردار باشید. همونطور که گفتم چنین تولدی باعث میشه که حکیم و باهوش باشید. ما حکیم و باهوش میشیم، هوش ماست که همچین توانایی رو به ما میده. ولی یادتون باشه که حتی در آغاز نیز این تولد زمینی مخالف کلام خدا بود. از نظر پروردگار و نقشه او جهالته، چون مردمی که فقط تولد طبیعی دارن نقشه خدا را نمیدونن. اگر اینجا بود نیکودیموس باید در این مورد بیشتر از عیسی میدونست. متوجه هستید؟ آیا تو در اسرائیل معلم هستی؟ میبینید؟ متوجه هستید که فرقه هاتون به کدوم سمت میرن؟ یا مردان بزرگ و باهوش شما که گردن میان تا برنامه ریزی کنن؟ بذارید اینو بهتون بگم، هر بار خدا نوری رو به روی زمین یا چیزی در رابطه با کلام میفرسته، مردان به سرعت به اون هنگام میشن و همین که مردی که این حرکت رو کرده رحلت کنه، مردان دست به تشکیل یک فرقه میزنن. از هر مورخی که الان تو این سالن هست یا به این نوار گوش میده، میخوام که بیاد و نشون بده که چطور یک فرقه تشکیل میشه. هر زمانی که انسان کلیسایی رو تشکلی کنه، همونجا کلیسا میمیره و دوباره بلند نمیشه. این برخلاف کلام خداست، برخلاف کلامه. به همین خاطره که من باش مخالفم. هر چیزی که خدا با اون مخالفه، منم مخالفت میکنم. خدا در منه و من با هر چی که خدا با اون مخالف باشه مخالفم. کلیسای اون کلیسای منه، حیات اون حیات منه، اون حیات خودشو داد، اون من شد تا من انسان به فیض او شبیه اون بشم. متوجه این؟ ما جاهای خودمون رو عوض کردیم. اون چون گناهکار اومد، یعنی چون من به خاطر من و به جای من مرد، تا من یک پسر خدا بشم، درست همونطوری که اون بود. میبینید که فرقه به کجا رسیده؟ ما هنوز شروع هم نکردیم. اونا از لحاظ حکمت این دنیا حکیمن، ولی از نظر برنامه خدا مرده محسوب میشن. بهتره با اندکی فاصله بر مسائل بنگریم و کمی درنگ کنیم. آدم در وضعیتی قرار داشت که مخالف نقشه خدا بود، چون از کلام نااطاعتی کرده بود. سعی کرد برای خودش پوششی درست بکنه، یه مذهب، ولی ناکام بود. انسان همواره ناکام میمونه. کاری که نمرود کرد غلط بود. قوره نابود شد. اونا میخواستن چه چیز رو به وجود بیارن؟ یک تشکل مذهبی. و بعد از اون، وقتی که نهایتاً تشکل رو به وجود آوردن، عیسی اونها رو مرده یافت. گفت چشم دارید و نمیبینید، اگر گوش دارید و نمیشنوید، و اگر کوری کوی رو هدایت کنه، آیا هر دو به گوجالی نمیفتند؟ باز گفت تو که دکتر اسرائیل هستی، حتی نمیتونی درک کنی که تولد تازه چیه؟ اگر از این سنت ها دور مونده بودی و به کلام بسنده می کردی، در می یافتی که قرار بود من بیام تا به انسان تولد تازه بدم. روز من رو می شناختی. اگر موسی رو می شناختی، من رو می شناختی. موسی از من صحبت کرد، از آمدنم اخبار کرد و گفت و من اومدم. اگر اون کار رو نکنم که موسی و انبیا گفتن که بایستی انجام بدم، به من ایمان نیار. اگر نتونی به من به عنوان یک انسان ایمان بیاری، اگر نتونی به من که انسانم و اعمال خدا رو انجام میدم ایمان بیاری، به این اعمال ایمان بیار، چون کارهایی که من میکنم به من شهادت میدن. ولی اون زمان مثل زمان ما بود. اگر عیسی امروز رو زمین زندگی میکرد، جماعتی میخواستن عیسی خودشون رو داشته باشن. یگانه انگارا هم دوست داشتن عیسی خودشون رو داشته باشن. هر کی سعی میکرد عیسی خودش رو داشته باشه، هر فرقی دوست داشت توپ رو برای خودش بگیره. اگه موافق نشن چیزی نیست، این هم باعث تفرقه در بدن مسیح میشه. مسئله من رو به یاد پسر بچه میندازه، معروف به دیوید کوچیک بود. الان فکر کنم مردی شده و ازدواج کرده. روی رو که برای اولین بار موعظه کردم یادمه، به سن لوئی رفته بودم. من پسر بچه های واعظ رو میشناسم، بلند میشن و میگن عیسی پسر بچه‌ای بود که در قنداق ماما الان چی باید بگم، ولی این بچه اینطوری نبود. کت خودش رو در می آورد، موضوعی رو میگرفت و موعظه میکرد. او چی بود؟ اون بر حسب اتفاق یگان انگار بود. پسرش آقای واکر به فرقه یگان انگاران تعلق داشت. جماعتی ها هم چشی دیدن این صحنه رو نداشتن. لازم بود اونها هم یه دیوید کوچولو برای خودشون داشته باشن. و یه بار که تو فلوریدا جلسه موعظه داشت از من کمک خواست. یکی از روزا که من و برادر مور روزنامه میخوندیم دیدیم که صفحه اول اون پر از دیویدای کوچولوه. اوه خدای من، هر کلیسای یه دیوید کوچولو داشت برای خودش. اگه جمعی از مشایخ که توسط خدا تعیین شدن عطای مرد کوچیک رو تشخیص داده بودن، میتونست باعث هزاران نفر به ملکوت خدا داخل بشن و سنت‌های انسانی خودشون رو فراموش کنن. وقتی شفای الهی برای اولین بار به زور رسید، همه حسهایی در دستهای خود داشتن و بیماری‌هایی رو حس میکردن. اوه برادران، برای چی؟ باید این کارو میکردن تا فرقهشون عقب نمونه. میبینید به این شکل فرقه های شما از نقشه خدا جلو میزنن. بهش فکر کنی. ولی با این وجود خداوند کلیسای خود بدنش رو به همونطوری جلو میبره. شما نمیتونید به این کلیسا بپیوندید، باید در اون مولود بشید. دیگران از نظر حکمت این دنیا حکیمن، ولی از نظر نقشه خدا مرده. اینو به من بگی. پس به این بگی، میتونید بگید و ثابت کنید که از نظر کلام و وعده خدا در اشتباه به سر میبرند و باز متوجه نخواهند شد. من میتونم کلام رو بگیرم و ثابت کنم که مسئله تشکل مذهبی نوعی انحرافه. میتونم بهشون نشون بدم که اعتقادنامه‌هایی که امروز پیروش هستن غلطه. منظورم اعتقادنامه‌ای است که کلیساها دارن. هر قدرم که این مسئله رو ثابت کنید، باز به شما میگن به ما یاد داده شده، ما بهش ایمان داریم. من شخصا معتقدم که اینها ارزشی ندارن. منظورم متوجه میشین؟ این مسئله حقیقت داره، ولی اونا قادر نیستن به این درک برسن. عیسی گفته نمیتونید درک کنید که برای یافتن حیات باید به نزد من بیای. مردی بود که نیقودیموس نام داشت، مردی بزرگ و محترم بود، تو کلیساهای خود مقام و اسقفی و داشت و محبوب بود. اون پیش عیسی اومد ولی چیزی از حیات جاوید نمیدونست، چیزی نمیدونست. وقتی عیسی اون رو توبیخ کرد به خاطر همین، ولی با این حال به اندازه کافی صداقت داشت که بیاد، در حالی که بقیه حتی نیومدن. اینا با رؤسای کهنه، اسقف فلانی و آقای فلانی موندن. متوجه هستین؟ اونا با رؤسای کهنه موندن و به جای شنیدن کلام خدا از سنت‌های خودشون پیروی کردن. شما میتونید اینا رو بهشون بگین، اما گوش نخواهن کرد. میتونید این رو تصور بکنید. میخوام یه سوالی ازتون بکنم، نمیخوام بیحرمتی کرده باشم. برادرانی که به این نوا گوش میدین، قصدم بیحرمتی نیست. تصور کنید که روزی در جنگل میگردم و گره درختی از من بپرسه چطور ممکنه در اینجا و اونجا راه برید. منم زندگی دارم و گره این درخت هستم. اون میتونه ثابت کنه که دارای زندگیه، ولی اگه بخواد راه بره، ببینه، بچشه، لمس کنه، تنها طریقی که میتونه این کارو بکنه بخواد حرف بزن و همه این کارها، تنها طریقش اینه که مثل من متولد بشه. آمین. در غیر این صورت این مثال هرگز براش قابل درک نخواهد بود، ولی در صورتی که مثل من مولود بشه، چیزهایی رو که من درک میکنم اونم درک میکنه. آمین.
اوه
برادر، این مسئله حقیقت داره. نمیتونی به گره یه درخت توضیح بدی که چطور حرکت میکنیم، چطور رفتار میکنیم. برای درک این مسئله باید حیاتی شبیه حیات ما داشته باشه. در مورد روح هم همینطوره، باید از روح مولود بشه تا بتونه این مسائل رو درک بکنه. هیچ راه دیگه ای نیست که بتونه این کار رو انجام بده. باید اول به سراغ اون بیای. چون مگر اینکه کسی از روح مولود بشه هرگز نمیتونه پا به ملکوت بذاره. باید مولود بشید، وگرنه هیچ راه دیگه ای ندارین. ممکنه بگید از نو مولود شدم، با این حال کلام رو انکار بکنید. چطور ممکنه تولد تازه داشته باشی؟ طرز زندگیتون نشون میده که به گروهی که به اون پیوستی تعلق دارید. این گروه نشون میده که شما چی هستید. میبینید؟ چند دقیقه دیگه به این مسئله میرسیم، صبر کنید. منشأ چنین چیزی روح خداست. چطور میتونه روح را برای کسانی که از روح مولود نشدن بیان کرد؟ باید از روح مولود بشید تا امور روح را بفهمید. عیسی گفته باد هر جایی که میخواد میوزه و شما نمیتونید بفهمید که از کدام سو میاد و به کدام سو میره. میبینید این مسئله در مورد کسی که از روح مولود شده هم صدق میکنه. میتونه اینا رو به شما بگه. مردی که از روح مولود شده فکر نمیکنه، اجازه میده خدا براش فکر بکنه. فکر میکنه من با افکار خودم میتونم رو سکو ایستاده به کسی که در سالونه بگم اسم شما فلان و فلان، از کجا میاین، شما این کارو کردید، 20 سال پیش زن دومی رو در اختیار کردید و از اون صاحب فرزندانی شدی؟ باید این مسئله رو مرتب کرد. آیا تصور میکنید که من میتونم این کارو بکنم؟ تولد زمینی ما همچین حکمتی رو نمیده. این امور به ورای این عالم مربوط میشه، باید از اعلی اتا شده باشه. پس وقتی از بالا مولود بشید، از زندگی که در او بود برخوردار میشید، چون کارهایی رو که من میکنم شما هم خواهید کرد. تولدتون باید تغییر بکنه. شما فریب خوردید، شاید به زبانها صحبت بکنید، به هوا بپرید و داد و بیداد بکنید یا کارهایی از این قبیل رو. شاید شما عضو وفادار کلیسای خودتون بوده باشید. نیقودیموس هم بود، ولی اون یه چیز کم داشت، اون تولد بود. شما کلام رو انکار میکنید و سعی میکنید جایگاه غیر از جایگاه خودش بهش بدید. هر بلایی رو که ممکنه سرش میارید، اون رو از زده خارج میکنید. برای همینه که عیسی گفت این آیات ایمانداران رو همراه خواهد کرد، به همه جای دنیا رفته و جمعی خلایق رو به انجیل موعظه بکنید. تا زمانی که انجیل موعظه میشه، این آیات باید همراه ایمانداران باشه. یه جا رو به من نشون بدید که خدا این وعده رو از کلیسا گرفته باشه. جایی رو تو کتاب مقدس به من نشون بدید که تو گفته باشه وعده فقط تا فلان زمان اعتبار داره. نه، گفت در همه دنیا و به جمعی خلایق باید نوع زندگی رو که عیسی داشت دریافت کنید تا بتونید مانند عیسی زندگی کنید. در زمانی که حیاتمون رو میبینید، کلامون رو خواهید شناخت. درسته، چون اون ضمیر شخصی، نه یک تصور، نه یک فکر، نه یک حس، بلکه بحث از او یعنی روح القدس بود که میاد. اون همه چیزهایی را که به شما گفتم بر شما مکشوف خواهد ساخت و شما را از امور آینده مطلع خواهد نمود. این تولده، یعنی تایید کلام. و وقتی که کسی مدعیه که روح القدس رو داره اما کلام خدا رو انکار کرده و جای دیگری غیر از جایگاه خودش رو بهش میده، چطور امکان داره که روح القدس کلام خودش رو انکار کنه؟ حالا میخوام یه فرقه رو به من نشون بدید که تو کلام مونده باشه. بسیار خوب، میخوام به شما نشون بدم که کلیسای ما چقدر عقب مونده. یه تاجر رو که تجارت موفقی داره فرض بکنید و فرض کنید که نیاز مبرمی داره، چه خواهد شد اگر اون خطاب به انبوی از اجساد و مردگان بگه میخواید برای من کار بکنید؟ این براش فایده ای نداره. به همین خاطره که تشکلهای فرقه هیچ وقت دوباره بلند نمیشن. اینها یه مش افراد مرده و به ایمان مثل نمرود و غوره هستن که جماعتهایی رو تشکیل دادن. مسئله راجع به همه دوره های دیگه هم صدق میکنه. خدا هیچ وقت از یک فرقه استفاده نکرده، نمیتونه این کار رو بکنه، چون تشکل ها در خارج از محدوده اراده خدا قرار داره. فرقه در خارج از دسترس خدا قرار داره و نمیتونه دوباره ازش استفاده بکنه. چطور میتونی از مردی که پاش فلج شده بخواید که تو مسابقه استقامت براتون بدوه؟ اون رو باید اول از فلجی خودش نجات بدید، اون موقع است که میتونه بدوه. اول پس باید اون رو از فلجش نجات بدید، بعد میتونه بدوه. تشکل فرقه ای هم به همین شفای الهی نیاز داره. خداوند، امیدوارم که بیش از اندازه انتقاد نکرده باشم. من انتقاد نمی کنم، ولی اگر میخی رو با شدت فرو نکنید به سادگی از روی خودش در میاد. به همین خاطره که روح القدس نمیتونه از فرقه استفاده کنه. این نکته را به یاد داشته باشید. من معتقدم مارتین لوتر از روح القدس برخوردار بوده. دقیقا همینطور بود. شاید به اندازه ای که امروز مشاهد میشه روح نداشت، چون هنوز ریخته نشده بود. شما که از این خیمه هستید این مسئله رو یاد گرفتید. ما رو روی تخت سیاه توضیح دادیم، ولی اون به خدا ایمان داشت و هر که ایمان آورد حیات جاوید رو دارد. من هرگز تصور نمی کنم که بشه کسی رو یافت که مثل من به این مسئله ایمان داشته باشه. تا اینکه امروز صحبت های چارلز فولر رو شنیدم، اونم معتقده که تولد جدید تعمید روح القدس نیست. در تولد جدید صحبت از تولد روح القدس تعمیده. متوجه این؟ حالا ملاحظه میکنم که این مرد باید از نو مولود بشه تا بتونه فعالیتی بکنه. درسته؟ تولد در جسم باعث میشه که انسان حکمت دنیا رو داشته باشه و حکمت دنیا از استاد جسمانی خودش پیروی میکنه. مسئله درسته. به همین خاطره کسی که از تولد تازه عبور نکرده، وقتی که کلام خدا رو بهش اعلام میکنیم، به جای اطاعت از کلام حیات، از اسقف، ناظر یا فرقه خودش پیروی میکنه. چرا؟ برای اینکه چیز دیگه ای رو نمیشناسه. خدا رو چه دیدی؟ شاید منم روزی اسقف بشم. نیقودیموس یه معلم بود، اون از یک ناظر یا کشیش بیشتر بود. اون معلم اسرائیل بود، اون معلم بود. میبینید؟ ملاحظه میکنید؟ بله، شخص برجسته ای بود و به این گروه تعلق داشت، ولی با این همه تقریبا از خدا چیزی نمیدونست. متوجه؟ فقط یکم تاریخ بلد بود و بس. یه خدای تاریخی به چه دردی میخوره اگه امروز هم همون نباشه؟ خدای موسی به چه درد میخوره اگر امروز همون خدا نباشه؟ خدایی که تونست مردی رو که در صلیب بود نجات بده، در صورتی که نتونه امروز مردی رو در شرایط مشابه نجات بده، به چه دردی میخوره؟ اگه میخواد قناری خودتون رو در قفس حبس کنید، چه ارزی داره که به اون دانه های خوب و ویتامین های خوب بدید تا بال قوی و پرهای زیبا داشته باشه؟ سر در نمیارم. تلاش میشه خدای مقتدر به مردم معرفی شده، از عجایب این خدا حرفای گفته بشه و بعد انسان رو در فرقه ای که به این چیزا اعتقاد ندارد حبس کنن. ببینید؟ انگار همه چی تمام میشه. خدا هرگز از این استفاده نمی کنه. فقط این رو فکر کنید، خود روح القدس هیچ وقت در هیچ زمانی از یک فرقه استفاده نکرده. در کتاب مقدس و تاریخ هیچ وقت چنین مسئله‌ای دیده نمیشه. اگر از میان کسایی که به این نوا گوش میدن یا اینجا هستن بتونه به من نشون بده روح القدس کجا از فرقه‌ای برای فعالیت خودش استفاده کرده، میتونه جلو بیاد. میخوام به من بگید که تو کدوم کتاب تاریخ اون رو خوندی؟ همونطور که میدونی تو کلام دیده نمیشه. پس تو کتاب تاریخ به ما نشون بدید خدا هرگز از چنین چیزی استفاده نمی کنه، بلکه همیشه از یک فرد استفاده می کنه. بله، برای تولد در روح، ببخشید تولد در جسم، انسان رو به حکمت دنیا میرسونه و چنین حکمتی منجر به پیروی از استاد جسمانی میشه. مولود شدن از روح عبارت است از ایمان و پیروی از آموزه کتاب مقدس به واسطه روح القدس. و انسانی که از روح مولود شده بدون در نظر گرفتن چیزهایی که سنت برایش عنوان میکنه از کلام خدا پیروی میکنه. درسته، چون شما از نو مولود شدید. به همین دلیل میبینید کسی که به فرقه تعلق داره در واقع همه امیدشو به اون میبنده. منظورم این نیست کسایی که تو فرقه هستن تولد تازه ندارن. اگه اجازه بدید تا چند دقیقه دیگه به این میرسن. مسلمن کسایی هستن که تولد تازه دارن، ولی فرد نه فرقه. افرادی اونجا هستن که تولد تازه دارن، اما کار فرقه فقط جدا کردن اونا از خداست. فرقه فقط شما رو جدا میکنه. بسیار خوب، ما به جس توجه نمی کنیم. فرقه جس رو تعلیم میده و این مسئله همواره با خاص خدا ضدیت داشته. تولد نو به معنی تولد از بالاست. از نو به معنی از بالاست. من فکر میکنم شما این رو میدونید. تولد نو به معنی تولد از بالاست. در صورتی که مایل باشید میتونید به قاموس ها مراجعه کنید. معنی اون تولد از بالاست، چون در پایین به دنیا اومدید و برای تولد جدید باید از اعلی مولود بشید. اون پادشاهی به قدری از این پادشاهی بالاتر و باشکوه تره که این پادشاهی از نظر پادشاهی بالا جهالته و پادشاهی بالا از نظر پادشاهی پایین جهالته. همونطوری که بارا گفتم، چند ماه پیش با خانومم به فروشگاهی رفته بودیم و زنی رو دیدیم که دامن پوشیده بود. مدت ها بود که چیزی به این عجیبی ندیده بودم. Is the strangest thing we'd ever seen in a long time. Well, خب امروز صبح، منظورم بی احترامی نیست. وقتی با دخترم به مراسم تقدیس یک کلیسا می رفتم به برنامه رادیویی یکی از این فرقه‌های بزرگ و معروف گوش می کردم. اونا سرود یکی از این شخصیت‌های کلیسیک رو اجرا می کردن، اما برای من مثل این بود که اونا چنان فریادهای ممتد و طولانی می کشیدن که حتی فرصت نفسگیری نداشتم و چهره اونا کبود شده بود. چیزی که مردم اسمش رو سرودخانی گذاشتن، من اون رو عامل انزجار می دامم. من سرود قدیمی پنتیکاستی رو که از ته قلب میاد دوست دارم. شاید اپرایی نباشه، ولی شما سرودهای شادی و آوازهای خرمی رو برای خداوند سر می دید. بدون اینکه نفستون رو حفظ کنید تا صورتتون هم اینجوری کبود بشه و دوباره برگردید، دیگه حتی اصلا اسمتون هم یادتون نمیاد. بعد چجوری تصور داره کسی دیگه ای بدونه؟ عیسی گفت ما چیزهایی رو که میدونیم ازش صحبت میکنیم. درسته، و اون چیزی رو میخونیم که احساس میکنیم از دلمون در میاد. وقتی سرود خوندن تموم شد، دخترم که موسیقی میخونه گفت این واقعا یک کلاسیک بود. بهش گفتم باشه، ولی تو فکر میکنی تو جمع این 50 عضو که توی گروه کور هستن چند نفرشون الان بوی سیگار میدن؟ فکر میکنی دیروز چند نفر از افراد گروه کور با دوستاشون میگساری کرده بودن؟ چند نفر از این خانوما توی گروه کور موهای کوتاه شده ای داشتن؟ چند نفر از این خانم رو آرایش کرده بودن؟ بعد از اینکه این کشیش این کلیسا چند روز پیش گفته بود وقتی که خدا آرایش رو اختراع کرد دنیا قشنگتر شد، در حالی که کلام فقط یک زن رو نشون میده که آرایش میکرد و خدا اون رو به سگ‌ها داد تا بخورن. و هر کس چیزی در مورد کلیسا و کافرون میدونه بر این مسئله هم واقفه که آرایش همواره یکی از ویژگی های دنیای بت‌پرست بوده. با این وجود خانوما بازم به این کار مبادرت می‌ورزن، آقایون سیگار می‌کشن، مشروب خاری می‌کنن، دست به اعمال زننده ای می‌زنن و همه اینها مانع از این نمی‌شه که تو دسته گروه کور قرار بگیرن. بسیار خوب. می‌بینید تفکر فرقه‌ای و اون چیزهایی که باعث سرخوردگی میشه، نظر من اینه مولود شدن از او عبارت از ایمان آوردن و رفتار طبق روحه. اطاعت به معنی درک و ایمان با تمامی قلب به این نکته که عیسی مسیحه و این کلام اونه. چیزی رو نمیشه به اون افزود و یا کم کرد بدون اینکه این اسم شما رو از کتاب حیات حذف بکنه. این چیز محکمیه. در صورتی که به واسطه یه سنت‌های خودتون چیزی به کلام بیفزایید یا کم کنید، خود عیسی گفته که اسم شما از دفتر حیات برداشته خواهد شد. یک تشکل و یک فرقه در کتاب مقدس پیدا بکنید، ازش فرار بکنید، صرف نظر از اون جسم. تعلیم فرقه‌ای برخلاف کتاب مقدسه. بله، تولد جدید به این معنیه که از بالا مولود شده باشید، در اون زمانه که میتونیم در امور بالایی مشغول بشیم. او برادران، چون این خود اونه که به واسطه شما عمل میکنه، به واسطه شما که شاخه اون یعنی شاخه تاک هستید. به همین خاطر که عیسی گفت اگر کارهای پدرم رو انجام نمیدم به من ایمان نیارید. البته که باید اینطور می بود. گفت هیچ انسانی با آسمان بالا نرفت مگر اون کس که از اون آسمان پایین اومد. ببینید که چطور این مسئله رو به صورت روشن به نیقودیموس میگه. این معنا فکر میکردن که اون چون انسان بود پس نمیتونست خدا باشه. به همین خاطر گفت کسی با آسمان بالا نرفت مگر اون کس که از آسمان پایین آمد، یعنی پسر انسان که همکنون در آسمان است. برای اون سخت بود که هضمش بکنن. چطور ممکن بود که اون پسر انسان از آسمان پایین اومده باشه و همون کسی باشه که با آسمون بالا رفته و در زمانی که با نیقودیموسه و در اتاق بالا با وی صحبت میکنه در آسمان باشه؟ اون باید متوجه میشد که با خدا طرفه، خدا حی و حاضره و همزمان در همه جا هست، ولی اون به خاطر سنت‌هاش نتونست این مسئله رو تشخیص بده. تفکر روحانی نداشت بلکه جسمانی و نمیتونست بپذیره. اون پرسید مردم مرا که پسر انسانم چه شخصی میدونن؟ عده‌ای میگن تو پسر داوودی. اونگاه عیسی جواب داد چطور داوود اون رو در روح خداوند خوند؟ چنانکه خداوند به خداوند من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنانت رو پای اندازه تو سازم. چطور ممکنه ریشه و نسل داوود باشه؟ اون قبل از داوود بود، بعد از داوودم بود، چون کتاب مقدس میگه اون هم زمان ریشه و نسل داوود بود. چطور ممکنه پسر داوود باشه؟ چطور امکان داره که خداوند اون باشه؟ کتاب مقدس میگه از اون روز به بعد یک کسی جرأت نکرد ازش سوال بکنه. اعتقاد دارم این چیز خوبی هم بود. بسیار خوب. مولود شده از بالا، اون وقت میتونیم فعال باشیم و در امور بالا فعال و مشغول بشیم، چون حیات اون در ماست، حیاتی که کلام اونه. خودش کلام رو تایید میکنه، اون روح که در شماست همون کلامه که در شما تن گرفته و افکار و روح متوجه کلامه و در جهت تأیید و اثبات کلام عمل میکنه. ولی روح خدا در هیچ یک از فرقه ها عمل نمی کنه. درست کردن یک تشکل مذهبی چندان مورد علاقه وی نیست، چون خود روح با اندیشه و تشکل مذهبی مخالفه. تشکل های مذهبی به دنبال امور دنیایی هستند، تفکر دنیا رو دارن، عبادتگاه های بزرگی درست میکنن، کارهای قشنگی میکنن، تشکل های عظیمی درست میکنن، واعظان بلبل زبانی دارن و چیزایی از این قبیل. افراد متشخص شهر پیش اونو میرن، در حالی که رو میکوشه تا قلب های صادق رو پیدا بکنه، چرا که بسیار خواهان اونه که نشان بده و ثابت کنه که هر کلمه خدا حقیقته. چطور ممکنه که خدا در فرقه عمل بکنه در حالی که اون فرقه منکر کلام خداست و اعتقادنامه خودش رو جایگزین کلام میکنه؟ نمیتونه این کارو بکنه، چون فرقه مرده. خدا در چنین جایی به دنبال افرادی که براش کار بکنن نمیاد، چون اونا مردن، به کلام ایمان ندارن، غیر از این بود اونجا نبودن. حالا ما مشغول و فعال در امور بالا هستیم، روح نگران کلامه، درسته؟ چون روح به کلام حیات میبخشه. میبینید؟ حرف میکشه ولی روح حیات میبخشه. حالا چند روز پیش رو راه اینجا بودم و درختای زیبای جنگلی که این تپه‌های بلند رو مفروش میکنن نگاه میکردم. همه این درختها قهوه‌ای، زرد، رنگای مختلفی به خود گرفته بودن. بازم اینجا اونجا اثری از سبزی برگ‌ها باقی بود. من به خودم گفتم میدونی چیه؟ این مرگه که میاد. این دسته گل سوگواری، حیات به خاک برگشته. حیات به خاک برگشته. خدا میاد تا دانه هایی رو که از طریق گل ها به وجود اومدن دفع کنه، اونا رو دفع میکنه و دست گل خود رو میذاره. اون بر زمین نگاه میکنه، چون که اینا گل های عظام، و وقتی که آفتاب دوباره طلوع کنه دانه احیا خواهد شد. دوباره حیات میگیره. آمین. بسیار خوب. هدف روح تأیید و اثبات کلام خداست. اما اگر سنت هایی رو که به جای کلام پذیرفته باشید، شما میگید برادر ابراهام ما به همه اون ایمان داریم، ولی من میدونم که فلان مسئله اعتقاد ندارم. همین جاست که در جا میزنیم. روزی یکی از کشیشای ارتش به من گفت که سرگاردی به وش گفته بود جناب کشیش به جایی برید که سروانی مشرف به مرگه، تیر یک مسلسل بهش اصابت کرده. رفت و وارد یک چادر صلیب سرخ شد. اونجا سروانی رو دید که در حال دست و پنجه نم کردن مومی بود. کشیش بهش گفت سروان، همینجور که داشت خون بالا می آورد چشاشو باز کرد و گفت شما کشیش هستید؟ گفت بله سروان، شما مشرف به مرگ هستید. گفت بله میدونم. گفت مسیحی هستید؟ گفت قبلا بودم. گفت سروان چرا کجا خدا رو رها کردی؟ گفت همون جایی که رهاش کردی پیداش میکنید. دقیقا همینطوره. سروان گفت یادم نمیاد. گفت یادم نمیاد. گفت بهتر این کارو بکنید، چون وضعیتتون نشون میده بیشتر از چند دقیقه عمرتون باقی نمونده. خون از دهان و گوشا و تمامی سوراخ‌هایی که تو بدنش بود بیرون میزد. کشیش بهش گفت بهتر عجله کنی چون ریاهات داره پر میشه. سروان شروع کرد به هزیون بویی، تبسمی چهرش روشن کرد و گفت حالا میدونم. کشیش گفت کجا رهاش کردی؟ از همون نقطه حرکت کن. گفت حالا میخوابم تو استراحت کنم. جایی رو که اونجا رها کرده بود پیدا کرد و در همونجا باش ملاقات کرد. وقتی فرقه شما چیزی بر خلاف کلام تعلیم میده، شما همون نقطه است که خدا رو تایید میکنید. به عقب برگردید، چون خداوند در تایید و در جهت تحقق کلام عمل میکنه. کاریه که عیسی هم بود، همواره اراده پدر رو به عمل میبرد. میبینید؟ به همین خاطر درک نیکودیموس که محدود به چهارچوب فرقه اون بود برای خدا ارزشی نداشت. اصلا ربطی نداشت که چه شخصیت برجسته و یک معلم اسرائیل بود، اما وقتی که به حضور مسیح رسید، فضل و دانشش دیگه هیچ ارزشی نداشت و چنان باعث شد که نیقودیموس توبیخ بشه. نمیتونم مردمی رو تصور بکنم که دورش جمع میشدن و میگفتن او ای پدر مقدس نیقودیموس، ای پدر مقدس نیقودیموس، ای مونسینیور، ما جلوی شما سر فرود می آوریم. ولی وقتی که نزد عیسی اومد و به حضور خدا رسود، اونو به خاطر نادانیش توبیخ کرد. می بینید که اینا چقدر بیارزشه؟ نزد خدا بیایید. نه ذکاوت قوره و نه هوش آدم هیچ کدام کوچکترین ارزشی نداشت، چون هر دو منکر پیغام تایید شده خدا بودن. حالا با دقت گوش کنید، چون ما تا یه دقیقه دیگه وارد آب‌های عمیق میشیم. علت این که هر کدام از این شخصیت‌ها، یعنی نیقودیموس، قوره، نمرو و بقیه دوچار مشکلات حاد شدن، اینه که پیغام آور خدا رو که کلام تایید شده برای اون روز رو داشت نشناختن. کلام اون روز رو نشناختن. همه رو میدونن. زمان زیادی رو میتونیم به این موضوع اختصاص بدیم. خدا اخبار میکنه و میگه که امری باید واقع بشه و انسان تشکلی رو به وجود میاره و انسان رو در اون مستقر میکنه. این یهودیان اعتقاد داشتن که ماشیه باید بیاد، در اون جایی هیچ تردیدی نیست. ولی وقتی که عیسی به روش خودش اومد، اونا گفتن ممکن نیست که اون باشه. نتونستن کلام رو درک بکنن، در حالی که عیسی برخلاف گفته کلام نیامده بود، بلکه برخلاف تفاسیر فرقه‌ای از کلام اومده بود. موسی برخلاف گفته کلام وارد نشده بود، ولی قوره این مسئله را ندید و همیشه همینطور بوده. حالا به این نکته توجه کنید. پیغام امروز نمیتونه چیزی مثل حقیقت نزد ماست و یا ما این رو اون رو داریم باشه، بلکه باید چیزی باشه که در کلام خدا اخبار شده و بعد از اون که کلام ارائه شد، باید به صورت شایسته توسط خود کلام تأیید و اثبات بشه. عیسی به صورتی شایسته به عنوان کسی که از خدا بود تایید شده بود. اون گفت اگر موسی را میشناختید من را هم میشناختید. هرچند که انبیا درباره اون صحبت کردند و اگرچه همه انبیا در مورد وی اخبار نمودن، اما این مسئله تنها باعث شد تا کور بشن و به گونه ای که اون رو نشناسن. میبینید؟ اما عیسی، میخوام این رو برای ضعف و همین تو برای شما که الان اینجا هستید بگم، پیغام آور با پیغام مناسب روز میاد. ادونتیست های روز هفتم میگن پیغام نزد ماست، فقط روز سبت رو رعایت کنید. لطفا این مطلب رو در کلام به من نشون بدید. خانم ادی بیکر مدعی بود که حقیقت پیش اونه، این رو به من نشون بدید. شاهدان یهوه میگن حقیقت پیش اوناست، این رو به من نشون بدید. متدیست ها مدعی داشتن حقیقت هستن، نشونم بدید. باپتیست ها میگن اونا این حقیقت رو دارن، نشونم بدید. یه تشکل فرقه رو من نشون بدید که حقیقت رو در انحصار خود داشته باشه. ولی من میتونم نشون بدم که هر کدوم از اونا خارج از اراده خداست. هر یک از اونها به خاطر تعلیم سنت‌های انسانی به جای کلام در تضاد با کلامن. حتی یکیشون رو سراغ نرم که حاضر باشن اون چی رو که به راستی در کتاب مقدس اومده بپذیرن. ولی اگر کسی بیاد و بگه پیغام این است رو دارم، باید در وهله اول اون رو به دقت و به صورت صحیح سنجید و البته اومدنش باید پیشگویی شده باشه. وقتی یحیای تعمید دهنده زور که ازش پرسید آیا مسیح تویی؟ گفت من نیستم. گفتن تو ایلیا هستی؟ گفت ایلیا نیستم. گفت پس کی هستی؟ میتونست خودش رو معرفی کنه چون که پیغام اون ساعت رو داشت. گفت من صدای ندا کننده در بیابان هستم، همونطور که اشعیا گفته. در صورتی که تولد زندگیم با این تطبیق نکنه من رو نپذیرید. عیسی هم وقتی اومد همینطوری بود. پیغام آور با پیغامی میاد که توسط خدا اخبار شده باشه و به دنبال اون خدا که توسط این پیغام آور صحبت میکنه تأیید میکنه که حقیقته. متوجه میشید؟ درک میکنید؟ خوب این رو درک کنید. این مسئله در وهله اول باید توسط خداوند چنین میگوید پیشگویی شده باشه و پیغام وی باید دقیقا همون چیزی باشه که گفته بود، باید در اون موقع واقع بشه. مطلب درباره موسی هم صدق میکرد. به همین خاطری که در حضور خدا به رو افتاد و گفت خدایا این تویی که منو فرستادی. خدا گفت از این جمع جدا شو. منظورم متوجه میشی؟ این همواره همون چیزی بوده که فکر انسان رو منحرف کرده، طوری که رو از اراده و خواست خدا خارج کرده. یادتون باشه که ظهور موسی رو کلام خدا اخبار نموده بود و اون به صورت شایسته توسط کلام تایید شد و عیسی گفت اگه کارهای خدا رو نکنن به من ایمان نیارید. کدوم یک از شما من رو به گناه ملزم میکنه؟ اگر گفت کدوم یک از شما من رو به گناه ملزم میکنه؟ کدومتون میتونه به من ثابت کنه که من بی ایمانم؟ نیکودیموس گفت ای استاد میدونیم که تو معلم هستی که از جانب خدا آمدی، چون هیچ کس نمیتونه معجزاتی رو که تو میکنی بکنی جز اینکه خدا باهاش باشه. نشون میده که ایماندار بود. پس حالا ما با تاریخ کلیسا آشنا هستیم، باید دستگاه اندیشه خودمون رو به کار بندازیم. هنوز دیر نشده. به همین خاطر با دقت گوش کنید. من سعی میکنم عجله کنم. به دقت به این نوار گوش بکنید. ها، کسی که تاریخ کلیسا رو مطالعه کرده میدونه که مسیحیت برای نخستین بار در چارچوب کلیسای کاتولیک تشکل پیدا کرد. اگر این مسئله قبل از این رخ داده، مایلم که اون رو در یکی از کتاب‌های تاریخ بهم نشون بدی. پول بوید که از دوستان نزدیک منه یک مورخ برجسته است. توی دفتر کارم کتاب‌های چون شوراهای کلیسا پس از شورای نیقیه، شورای نیقیه، پدر نیقیه هست. همه نوشته‌های مقدس کلیسا که من گردآوری کردم، در طول 33 سال اونها رو خونده و مطالعه کردم. قبل از این تشکلی نمیبینم. این کلیسای کاتولیکه که مادر تشکله. ما میدونیم که حقیقته. قبل از این هیچگاه کلیسا تشکل نپذیرفته بود و تا تولد کلیسای کاتولیک هیچ وقت فرقه ای نشد. واژه کاتولیک به مفهوم همگانیه. اونها با مذهبی به سبک کلیسا دولت به وجود آورده و اون را بر حکومت روم مسلط کردن. در اون زمان بخش بزرگی از دنیا را فتح کرد. یک کلیسای دولتی به وجود اومده بود و کسانی که ازش اطاعت نمی کردن کشته می شدن. خود شورای نیقیه یک نبرد خونین 15 روزه بود که در اون پیغام آوران راستین که برای حقیقت موضع گرفته بودن. ما همه میدونیم که کلیسای کاتولیک از چه زمانی شروع شد. در همین خصوص همینجا تعلیم دادم. در حقیقت آکیلا نخستین کشیش روم بود. وقتی که روح القدس اون در کلیسای روم بود و وقتی که روح القدس در روز پنتیکاست نازل شد، ولی چند روز بعد پتروس که بر بام خانه رفته بود او رویایی دید و به وی امر شد که به خانه کرنیلیوس که مرد عادلی بود بره. پتروس رفت و براش دعا کرد و از روح القدس پر شد. پس از مدتی پیغام انجیل در میان مقامات طرفدارانی پیدا کرد. آکیلا و پرسکله به روم رفتن و در اونجا تشکل ایجاد کردن. نه چیزی رو تشکیل ندادن، بلکه در اولین کلیسای روم همه چیز رو مرتب کردن. وقتی که این کارو کردن، برادران و خواهران اونو در کنارشون بودن. ولی کلودیوس در دوره حکومت خود یهودیان رو از روم اخراج کرد و همون موقع که کلیسای کاتولیک ادعا میکنه که پتروس در روم بود. یک جایی رو توی کتاب مقدس یا تاریخ به ما نشون بدید که پتروس تو روم بوده. طبق کلام خدا هیچ وقت به اونجا نرفته. و من به این مسئله اعتقاد دارم. چطور پتروس یک یهودی میتونست با اون بت پرستی که در اونجا حاکم شده بود و چیزای دیگه سازش کنه؟ چطور میتونست همه این بت‌ها رو بپرسته؟ ملاحظه میکنین چطور امکان داشت بر ضد تعلیم خودش عمل کنه؟ احمقانه است. همونطوری که پروتستان‌ها نمیتونن این کارو بکنن. اگه خدا اجازه بده تدریجا به این مسئله خواهیم پرداخت. ما میبینیم حالا در همون موقع که کلیسا ادعا میکند پتروس در روم بوده، به گواهی تاریخ، کتاب مقدس هم اینم رو تأیید میکنه، کلودیوس به همه یهودیان دستور داده بود که از روم خارج بشن. پولس از افسوس عبور کرد و در مناطق اولیای آسیا گشته این شاگردان رو پیدا کرد. اونجا برای ملاقات اکیلا و پرسکله رفته بود. پس از رفتن این برادران، برادران کلیسای روم شروع به پیروی از عقاید خود کرده و بت‌پرستی رو بهش اضافه کردند. بعد از اون کنستانتین وارد صحنه شد که مادرش یک مسیحی راستین بود و امیدوار بود که پسرش هم روزی مسیحی باشه، ولی اون فقط یک سیاستمدار بود. اون متوجه شده بود که بخش زیادی از مردم روم و یا لااقل قشر فقیر جامعه به نجات از طریق مسیح روی آوردن. همچنین محبوبیت زیادی هم کسب کرده بودند، چون مریم رو به جای ونوس قرار داده بودند و به جای جوپیتر پتروس و سمبولهای دیگر رو برای بقیه شاگردان اشاره داده بودند. بدین ترتیب اونا مذهبی به وجود آوردند که بسیار محبوب بود و ضمناً در اون موقع بسیار شجاع هم بودند. کلیسای کاتولیک گفت ما شروع کار هستیم. نه این حقیقته. کلیسای کاتولیک از روز پنتیکاست شروع شده، ولی منحرف شده، تشکل پیدا کرد و دوگمایی رو که به جای کلام رو گرفته بود به خود تزریق کرد. و آخرین دوگ، کسانی که سنشون اجازه میده میتونن به خاطر بیارن که صعود مریمه. الان حدود 10 ساله که این دوگ رو دارن تعلیم میدن. در این ترتیب یه دوگم دیگه به کلیسا اضافه شده، یک دوگ به جای کتاب مقدس. به این ترتیب شما میگین اون چه که کتاب میگه اهمیتی نمیده، بلکه اون چیزی که کلیسا میگه مهمه. یکی از کشیشای کاتولیک به من گفت خدا در کلیسای خودشه. من در جواب گفتم خدا در کلام خودشه. اون گفت اما کتاب مقدس تاریخ کلیسای کاتولیکه. بهش گفتم در این صورت من یک کاتولیک اولیم. گفتم این من رو از شما کاتولیک تر میکنه که کشیش هستید. اگر شما کاتولیک باشید منم کاتولیکم. ملاحظه میکنید؟ چون من دقیقا به اون چیزی که رسولان تعلیم دادن ایمان دارم، در حالی که شما به اون چیزی که انسان ها تزریق کردن ایمان دارید. دقیقا به همین شکل اتفاق افتاد. تردیدی نیست، دقیقا به همین شکل واقع شد. حالا دقت کنید، به گواه تاریخ وقتی که پولس نزد اونا رفت، اونها دوگما و اصول جزمی رو اضافه کردند. تاریخ میگه وی حتی از کلیسای اول دیدن هم نکرد. اون از کلیسای، چون نمیتونست متحمل اون زنای اونا بشه، از کلیسای دوم که به وجود اومده بود دیدن کرد. در شورای نیقیه کنستانتین به فکر افتاد که مملکت خودش رو متحد بکنه، دقیقا همون تفکری که اخاب در ازدواج با ایزابل داشت. میبینید؟ اون میخواست ملتی قوی و مقتدر به وجود بیاره و فکر میکرد که مذهب برای ملت لازمه. به همین خاطر مذهبی رو که کلیسا دولت به وجود آورد. وقتی در شورای نیروی این سوال مطرح شد که یک خدا هست یا سه خدا، آیا میباید به نام عیسی مسیح تعمید داد یا به عنوان پدر، پسر و روح القدس، موضع هر کدام از شرکت کننده ها مشخص و معلوم شد. در اون موقع انبیای پیری از راه رسیدن که پوست گوسفندان برتن کرده و علف میخوردن. این مطلب حقیقت داره، اما این مقامات مهم به کلیسا راه پیدا کرده بودن و با حکمت دنیای خود جهان او رو بسته بودن، ولی این انبیا به قول خداوند مجهز بودن و بدین ترتیب کلیسا وارد ظلمت و بت‌پرستی شد و این وضع هزار سال طول کشید. ولی کلیسا باز از این وضعیت در اومد تو شکوفا بشه. این موضوع حقیقت داره، نمیتونید کلیسا رو از بین ببرید. خداوند میگه اون سالهایی رو که موجودات خوردن به شما برمیگردونم. این فرقه های نامدار دوگما رو اضافه کردن. برای هر کلیسا و هر فرقه تنها راه دور شدن از کلام و جایگزین کردن دوگما به جای کتاب مقدس، کوشش برای وارد کردن سنت خود و آموزه های خودشون به درون کلیساست. حتی اگر با کلام در تضاد باشه، پس شما چطور میتونید کلیسای کاتولیک رو محکوم کنید در حالی که همون کاری رو میکنید که اون میکنه؟ متوجه هستید؟ بسیار خوب، به این فکر کنید. کتاب نمیتونن دروغ بگن، ولی دوگما از اساس دروغ هستن. وقتی یک فرقه رو میپذیرید، دوگمی رو با اون قبول میکنید، چون دوگم چیزیه که افزوده شده و اثری ازش در کلام نیست. اثری از اون توی کتاب مقدس نیست، که کتاب مقدس یافت نمیشه. هیچ از عیسی هیچگاه نگفت به شما دستور میدم که در همه جای جهان برید و تشکلهایی را به وجود بیارید. به هیچ وجه همچین چیزی نگفته و تلاش در این جهت به این معنای مردود شمردن کلامه. وقتی که این انجام شد، کلیسایی از راه تولد به کلیسایی از راه دوگم ها و اعتقادنامه ها مبدل شد. البته معذرت میخوام، دیگه کلیسایی در کار نبود، لوژ بود. شما در کلیسا متولد میشید ولی به یک لوژ میپیوندید. در واقع کلیسای باپتیست، کلیسای متدیست، پانتیکاسی وجود نداره، بلکه ما با یک لوژ پنتیکاسی، لوژ متدیستی و لوژ باپتیست در کار داریم. شما عضو اون میشید، شما نمیتونید به کلیسا بپیوندید، اصلا چنین چیزی وجود نداره. شما در کلیسا مولود میشید. این همون مطلبیه که به نیقودیموس گفته شد. پس متوجه هستی در چه موقعیتی قرار دارید؟ اوه خدای من، به این دلیله که من مخالفشم. من با کسانی که اونجا هستن مخالف نیستم، بلکه با سیستم مخالفم. چون اگر یکی از مشایخ یا شخص دیگری چیزی وضع کنه که علارغم کتاب مقدسی بودنش با آیین‌نامه‌ها و آموزه‌های کلیسا ناسازگار باشه، در جا اخراج میشه. در این مورد شکی وجود نداره. شرارت عده‌ای تا اونجا میرسه که اگر خود یکی از ترتیب دهندگان جلسه این نباشن، ازش مانع میشن که یک جلسه بیداری در کلیسای دیگری برگزار بشه. من میخوام چیز رو براتون تعریف کنم که تو همین کشور بوده. یه واعظی توی خیابون مردم رو به توبه دعوت میکرد و در وعظ خود میگفت بیایید مسیح رو دریافت کنید و از روح القدس پر بشید و چیزهای از این قبیل. رهگذری که عضو یک فرقه پنتیکاستی بود، دلاری در دست اون واعظ گذاشت و به این خاطر اونو مجبور کردن که به خاطر زنا نسبت به کلیسای خودش توبه بکنه. عجیبه که این افراد باز جرأت میکنن از کلیسای کاتولیک ایراد بگیرن.
درسته.
میدونی که منظورم چیه؟ در هر صورت این کلیسا خوب میدونه. چه رخ میشه گفت که گروهی کتب رو رد کردن وقتی که کتب رو عوض میکنی، وقتی دوگمای رو بهش اضافه میکنی و با عضویت یک فرقه در میایید، وقتی که شما به یک تشکل فرقه‌ای میپیوندی، به صورت اتوماتیک اولین دوگم خودتون رو میپذیرید، چون هر چیزی که اساس کتاب مقدسی نداشته باشه اضافه شده. جواب چیزی که افسوده میشه، چیزی که جای چیز دیگه ای رو میگیره، جای تولد رو میگیره. وقتی که یک فرقه رو میپذیرید، دوگمی رو میافزایید. این حقیقته. وقتی که چنین کردید، به جای ورود در کلیسا، از راه تولد به واسطه پذیرش یک دوگ یا یک اعتقادنامه وارد یک لوژ میشید. چون خود دوگ کتاب مقدسی نیست. کتاب مقدسی نیست. حالا عیسی هیچگاه نگفته به همه جای عالم بروید، فرقه های اسمدار درست کنید و تشکل های از مردم را به وجود بیارید. اون گفته شاگرد سازی کنید. به این ایمان دارین؟ آمین. پس میبینید که کاملا در اشتباه هستید و باید بیرون بیایید. گوش کنید، با طرح یک مسئله دیگه به مبحث اون رو به اتمام میرسونیم. چند نفر از شما لغتنامه یونانی موسوم به امفاتیک رو که بر اساس نسخه های قدیمی یونانی تهیه شده در اختیار دارید؟ میتونید این رو بخونید با مراجعه به هر کارشناس کتاب مقدس و یا مراجعه به هر کتاب خونه این کتاب رو مطالعه کنید. مکاشفه باب 17 رو بخونید. وقتی که میخونید توی نسخه کینگ جیمز اومده: پس مرا در روح به بیابان برد و زنی را دیدم بر وحش قرمزی سوار شده که از نامهای کفر پر بود. در صورتی که در ترجمه اصلی باید از این قرار باشه: و زنی را دیدم که از نامهای کفرآمیز پر بود. تفاوت زیادی بین نامهای کفر و نامهای کفرآمیز وجود داره. حالا به این توجه کنیم. هممون متوجه شده و بر این ام واقفیم که صحبت از کلیسای کاتولیکه که بر هفت تپه نشسته و بر قدرت‌های این جهان حکمرانی می‌کنه. اون رو فاحشه و مادر فواحش می‌نامن. فاحشه یعنی چه؟ فاحشه یعنی چی؟ آیا مرد میتونه فاحشه باشه؟ فقط یک زن میتونه باشه. اگر زن باشه، پس صحبت از یک کلیساست. اون مادر فاحشه هایی بود که شبیهش هستن. توجه کنید که چی نوشته شده. وی، اون، در او پر بود. لحظه در خصوص این عبارت تعلق کنید. اون پر بود از نامهای کفرآمیز. یعنی چی؟ از شما واعظانی که اینجا نشسته یا به موعظه گوش میکنید یا تقاضا دارم که آرامشتون رو حفظ کنید، این نامهای کفرآمیز کدوم هست؟ متدیست، باپتیست، پرزبیتری، پنتیکاستی، اینا و اسامی کفرآمیز هستن، چون به تشکل‌های فرقه‌ای اسم میدن و اونها فاحشه، کاری بر ضد خدا هستن. درست مثل این زن. مردم تو این گروه ها اینطوری میگن: اون یه متدیسته پس این کارو میکنه، اون یه پنتیکاستیه پس اینطوری میکنه، عضو کلیسای پرزبیتریه که این کارو میکنه. از قرار معلوم همه اونها از برنامه خودشون پیروی میکنن. یعنی چی؟ این اسامی باید شبیه نام مسیح باشه. همه اونها باید مسیحی خونده شود. ولی این نام ها کفرآمیز هستن. اونا چندین کلیسا نیستن، به اشتباه کلیسا خونده میشن، در واقع اونا چندین لوژ هستن. و متوجه شدید که به چه علت با تشکل‌های فرقه‌ای و نه با افراد مخالفن؟ سیستمی که فرقه ها ازش پیروی میکنن، همونطوری که ملاحظه میکنین نام‌های کفرآمیز لوژها رو بر خود قرار گذاشتن. به اشتباه صحبت از چندین کلیسا میشه: کلیسای متدیست، باپتیست، پرزبیتری، کلیسای لوتری، پنتیکاستی و برادران متحد. همه اینا از نظر خدا وجود خارجی ندارن، چرا که با کتاب مقدس در تضادن. فقط یک کلیسا هست و نمیتونین عضوش بشید، بلکه در اون متولد میشید، در اون از پیش برگزیده شدید. این بدن سری عیسی مسیح که روی زمین به واسطه کلام تجلی پیدا میکنه. اینا پسران و دختران خدا و به هیچ لوژی هم تعلق ندارن. خدا میگه از اون خارج بشی. دقت کنید، باید نمیخوام شما رو خسته کنم، ولی لطفاً چند دقیقه دیگه به این وقت بدید. تلاش میکنم تا حد ممکن عجله کنم. هدفم اینه که در این مورد شما رو قانع کنم. میخوام مسئله رو به شکلی مطرح کنم که پامی براتون پیش نیاد. یادتون باشه روم مادر که در اون تمام دخترها با نامهای کفرآمیز یافت شدن، مادر فواحش. فواحش یعنی چی؟ درست مثل همونه، زنیه که در بیوفایی به عهد ازدواجش به سر میره و هر کلیسایی که مدعی اونه که کلیسای عیسی مسیح، در حالی که منکر کلام خداست، نسبت به عهد ازدواج خود بیوفاست. اون وقت اون با افزودن دوگمها زنا میکنه و به جای اینکه مسیح و قوت قیامت اون به واسطه یه روح القدس رو بپذیره، با دنیا و حکمت اون زنا میکنه. و اون مادر فاحشه هاییه که مثل اون عمل کردن. دیگ به دیگ میگه رود سیاس. میبینین؟ ادهی به کاتولیکا میخندن، در حالی که خودشون نیز به سیستمی مشابه تعلق دارن. وی مادره، اون مادر تعمید آب غلطه، اون مادر اطمینان کاذب به پوری روحه، و شما دقیقا قدم در جای پایهای اون میذارید. حالا ببینیم بعد ابراهیم های درسته؟ یه لحظه آروم باشید. میبینید؟ او مادر این نام های کفرآمیزه و مادر این لوژها که مردم بهشون میپیوندن و با زندگی بر طبق میل خودش ننگ به بار میاره، چون اجازه میده خانوما با لباسای کوتاه بگردن، موهای خودشون رو کوتاه کنن، آرایش کنن، سیگار بکشن و در این حال توی گروه کور سرود بخونن و در شام خداوند شرکت کنن و اجازه میده هر ناپاکی از دنیا وارد بشه و این سنگ لغزه میشه برای بی ایمانا. مگه تیموتائوس که پر از روح بود علیه این صحبت نکرد؟ توجه کنید، میبینید که روم مادر همه این گروه هاست. متوجه این؟ شما در تشکل خودتون دقیقا مثل اون عمل میکنید و به جای کلام دوگما رو تزریق میکنید، و این به خاطر این بود که گروهی از مردم که از اسقف ها و ناظر ها و غیره بودن دور هم جمع شدن و به این نتیجه رسیدن. این مسئله دقیقا در روم تکرار شد. و شما ای کشیشان، ای برادرانم، یک کمی موضوع رو بسنجید. کل کلام رو بپذیرید. حالا متوجه میشید که شما رو خدا کجا خواهد برد. میبینید اون مادر اوناست، چون اولین کس بود که از کلام خدا فاصله گرفت و دوگ رو به جای اون پذیرفت و این کار رو کرد، چون انبیای مسجد رو که حیات مورد تایید کلام رو داشتن رد کرد. امپراتورهای روم و دیگران مردان برجسته ایمان مسیحی رو به خاطر هوش خودشون پذیرفته بودند، اما مایل بودند که با روش خودشون ایمان رو داشته باشن. میبینین اونا به ایمان علاقه داشتن، اما به شرطی که سلایق اونا تو اون منعکس بشه. نعمان بیشتر ترجیح میداد که در آبهای کشور خودش از برس خودش طاهر بشه، چون از آبهای گلالود اردن خوشش نمیومد، ولی شرط طاهر شدن از برس این بود که طبق گفته نبی عمل بکنه. خدا برای کسی استثناء قائل نمیشه. توجه کنید، اون اولین تشکل فرقه‌ایه. به دختراش نگاه بکنید، اونها هم همون کارو کردن در دوگما و اعتقادنامه‌های خودشون که جایگزین کلام بشه. نگید که مال شما نمیتونه اینجوری باشه. یکی از این فرقه رو به من نشون بدید که از قلمرو کلام خارج نشده باشه. فقط یکی رو به من نشون بدید. البته اگه بسیار محبوب باشه ممکنه مجبور شن اون رو گرش دارند. مسئله حقیقت داره. به باب بعدی مکاشفه توجه کنیم، باب 18، باب بعد. بعد از اینکه سر این سر این خانم بابل رو نشون دادیم، باب 17 مکاشفه نشون میده که صحبت از کلیساییه که بر 7 تپه بنا شده. باب 17 مکاشفه نشون میده که از کلیسایی صحبت میکنیم که بر 7 تپه بنا شده، و این همون شهر واتیکانه که بر همه پادشاهان زمین و رؤسای جمهور و غیر اوکراینی داره. در اونجا ثروتهای دنیا رو در دست خود نگه میداره. همین اونجا تمام ثروت جهان رو در اختیار داره. این عین حقیقته. کی میتونه با وی بجنگه؟ مسئله حقیقت داره. ما واقفیم به این قضیه. پس چرا مایلید به چیزی که چنین پیوندی با وی داره تعلق داشته باشید؟ حالا دقت بکنین، در باب 18 این باب به جنبال باب میاد که در اون سر وی باز میشه. وی در معبد خدا جلوس میکنه. زلا برایتمن، آیا امشب در اینجا حضور دارید؟ اون یه روزنامه برام آورد، به من مهمان یک شنبه ما که یک روزنامه کاتولیکیه. این روزنامه به صحبت‌های یک کشیش جواب میده. جواب از این قراره که گفته جناب وایز، شما مدعی هستید جمله‌ای که در کلاه پاپ نوشته شده در صورتی که طبق اعداد رومی محاسبه بشه عدد وحش مکاشفه به دست میاد، یعنی ویکاریوس فیلیدی، یعنی عدد وحش مکاشفه. و ادامه میده در این خصوص شکی نیست، از محاسبه مامان دقیقا عدد 666 به دست میاد. دقیقا اینطوره و رهبران کلیسای کاتولیک این مسئله رو قبول دارن، ولی جوابی که میدن حاکی از زرنگی و تسلطشون بر حکمت این دنیاست. میگه جالبه بدونید که از محاسبه اسم خود شما هم در یک زبان دیگه ممکن همین عدد به دست بیاد. و این مرد اضافه میکنه اسم من در یکی از زبانها تقریبا همین عدد رو داره، یعنی از محاسبه اون 666 میاد، که این مسئله درباره صدها اسم دیگر هم صادقه. هر بار که اتفاقی میفته کسی این عدد رو پیدا میکنه، جناب کشیش هیچ میدونید که ممکنه اسم شما در یک زبان به معنی ضد مسیح باشه؟
انتی کرایست؟
چرا وقت خودتون رو در این مباحث تلف میکنین؟ میبینید که با چه حکمتی صحبت کرده؟ ولی روح القدس تدابیر بالاتری داره. خب دقت کنید، امکان داره محاسبه اسم من 666 باشه، ولی ویژگی های دیگره شامل حال من نمیشه. من بر تپه جلوس نکردم، این گونه حرفا رو نمیزنم و حاکمم نیستم. این حقیقته، خداوند درباره این مسائل صحبت میکنه. پس معلوم میشه که در مقابل حکمت روح القدس، حکمت دنیای شما راه به جایی نمیبره. من ویژگی های دیگر رو ندارم، ولی پاپ این ویژگی ها رو داره. در هیکل خدا جلوس میکنه و خود رو خدا میخونه و بر هفت تپه جلوس میکنه، ولی من بر هفت تپه جلوس نمیکنم. اگرچه ممکنه که از محاسبه اسم بنده عدد 666 به دست بیاد، ولی من ویژگی های دیگر رو ندارم، اما اون داره. متوجه میشی؟ به همین خاطر به روح القدس تکیه کنید. درباره اون چی که میخواید گفت نیندیشی، چون شما حرف نخواهی زد بلکه پدر شما. چگونه امکان داره که حکمت و تولد جدید شما که از بالاست با مسائل این زمین و کارهای فوق‌العاده جادوگران قابل قیاس باشه؟ اونا به تمام فکرها و ترفندها واردن. چگونه امکان داشت که موسی، اون مردی که از خدا فرمان میبرد، در اون موقعیت آرامش خودش رو حفظ کنه، وقتی که عصای خودش رو انداخت و جادوگران هم عصای خودش رو انداختن و همون کار رو کردن؟ ولی موسی در اون موقعیت آرامش خودش رو حفظ کرد، همونجا مون، چون میدونست که از کلام خدا فرمان برده. میبینی؟ وقتی که اطاعت کردید، موسی چیکار میتونست بکنه؟ وقتی که دریای سرخ رو، راهی رو که معدی به سرزمین موعود بر خودشون بسته دید، ولی راه خدا از وسط اون عبور میکرد. آمین. با آروم باشید و جلال خدا رو مشاهده کنید. وقتی که این راه عبارت از پیروی کلامه، همونجا بمونید و ببینید که باز میشه. من 53 سالمه و نزدیک 33 ساله که خدا رو خدمت میکنم. دوست دارم 10 میلیون سال داشته باشم و اون رو خدمت بکنم. ندیدم خدا زیر قول خودش زده باشه وقتی که از اون پیروی میشه. یه حقیقته. حالا دقت بکنید، پس از گناه اون، اسرار اون باز میشن. ما این رو میدونیم، چون که از خیلی وقت پیش این مسئله رو دیدیم. حالا باب بعدی رو نگاه بکنید، مکاشفه 18. فقط لحظه در اون تأمل کنید، ممکنه اثر خوبی داشته باشه. چند دقیقه بیشتر وقت نمیگیره، ممکنه این بخش پیغامی برای شما داشته باشه. شاید بهتره که از مکاشفه 17 و آیه 5 شروع کنم. و بر پیشانیش این سر مرقوم بود، سر و بابل عظیم و مادر فواحش و خبائث دنیا. حالا توجه کنید، و اون زن را دیدم، یعنی کلیسا را، مست از خون مقدسین و از خون شهدای عیسی، و از دیدن او بی نهایت تعجب نمودم. میبینید؟ دلیلش اینه که با نگاه کردن به اون دید که با چیز بسیار زیبایی مواجهه، ولی اون مادر فاحشا، مادر مذهب زانیه و فرقه های اسم‌پرستدار بود. همه اینها دقیقا عمل اون بودن، چون دخترانش مانند خودش دویپا رو تزریق کرده بودن. حالا به باب 17 در آیه 18 تموم میشه. حالا به باب 18 توجه کنیم. بعد از اون، یعنی بعد از باز شدن سر این زن، دیدم فرشته دیگر از آسمان نازل شد که قدرت عظیم داشت. در باب بعدی ملاحظه میشه که پیغام آور دیگه‌ای پس از باز شدن راز این زن نازل میشه، و این وقت باز شدن سر او و سر فرزندانش رسیده. میبینید؟ الان میتونیم دقیقا درک کنیم چه چیز باعث شده که اون به یک فاحشه تبدیل بشه، چون اون علیه کلام خدا زنا کرده. به خاطر همینه که به صورت یک تشکل فرقی در اومده. با پذیرش اینا نمیتونست به صورت یک کلیسای مقدس باقی بمونه. به همین ترتیب هیچ تشکل فرقی هم هرگز نخواهد تونست به صورت یک کلیسای کتاب مقدسی باقی بمونه. اگر کلمه کتاب مقدس رو به گونه ای که نوشته شده قبول نکنه و تا جایی که من میدونم هیچ کدومشون اینطوری نیستن، حتی یه دونشون، پس همین که کارهای خود رو سازماندهی میکنه، زمانی که درد رو میپذیره همون جا میمیره. این مسئله از مطالعه کلام و رفتارش اثبات میشه. حالا نگاه بکنید، این اتفاقی که میفته، خدا در باب 18 یک فرشته زوراور رو میفرسته. بعد از اینکه اون سر آشکار شد، بعد از اون دیدم فرشته دیگر از آسمان نازل شد که قدرت عظیم داشت و زمین به جلال اون منور شد و به آواز زوراور ندا کرده گفت: منهدم شد، منهدم شد بابل عظیم، یعنی تشویش، و اون مسکن دیوها و ملاذ هر روح خبیث و ملاذ هر مرغ ناپاک و مکروه گردیده است، زیرا که از خمر غضب‌آلود زنای او همه امت‌ها نوشیدند و پادشاهان جهان با وی زنا کردند و تجار جهان از کثرت عیاشی او دولتمند گردیدند. حالا به این نکته توجه کنید، بلا فاصله بعد از باز شدن این سر که اون کیه، چه چیزیه و دخترانش چه کسانی هستن، بلا فاصله پس از اون که سر کشف شد، خدا فرشته ای فرستاد. خدا برای چی فرشته ای؟ یعنی یک پیغام آوری را میفرسته برای فراخونی: ای قوم من از میان اون بیرون بیاید. پیغام این ساعت: بیرون بیاید از اون قوم من و مبادا در گناهان شریک بشید و از بلاهاش بهرمند بشید. میخواد اون را لعنت بکنه. خوب دقت بکنید، از میان اون بیرون بیاید. خدا فرشته ای زوراور و پیغام آور فرستاد. نور وی تنها گوشه کوچکی رو منور نکرد، بلکه در سراسر زمین اشاره یافت. از اون بیرون بیاید. چی؟ اون حضور داره و خواهرانش هم همینطور. و خدا این پیغام رو فرستاد تا زمین رو منور کنه و قوم خود رو به خروج و بیرون اومدن از میان بابل کند. میدونی که این مطلب درسته؟ یک پیغام آور از آسمان فرستاده شد تا قوم خدا رو به بیرون اومدن از بابل فرا بخونه و روشنایی او زمین رو منور کرد، یعنی روح القدس. دقت بکنید، کتاب مقدس میگه که او به ملاذ و یک زندان مبدل شد و هر پرنده ناپاک و مکروه رو گرفتار ساخته. البته عقاب ها رو گرفتار نکرد، نه 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 نه، مرغایی چون کرکس، مرغای ناپاک و مکروه رو در خودش در قفس گذاشته. اون یک قفسه، یک قفس پر، پر از چی؟ پر از اسمای کفرآمیز که با کتاب مقدس در تضاد دن. در اول تیموتئوس 4:1 اومده: زیرا روح صریح میگوید که در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته به ارواح مضل و تعالیم شیاطین اسقا خواهند نمود. روح القدس همچنین میگه: زیرا در زمان آخر مردم خشن و مغرور و از نیکوکاران تنفر خواهند داشت. خدا را شکر، اگر برو ما تعلق ندارید، اسم شما تو کتاب ما نیست، به جهنم میری. مکروه، ناپاک. امیدوارم احساساتتون رو جریه دار نکنم، بلکه به شما خوبی بکنم. این اینا پرندگانی ناپاک و مکروه هن و اون اونا رو قفس کرده. به یاد داشته باشید که خدا یک عقابه، اون خود رو یک عقاب میخونه، اون به یعقوب لقب عقاب میده و ما بچه عقابای اون هستیم. اون انبیای خودش رو عقاب صدا میکنه و این فرشته نازل شد تا مسائل رو روشن بکنه و به خروج دعوت بکنه. این موضوع من رو به یاد داستان کوتاهی که تعریف میکردم میندازه. عقابی که فرزندش رو پیدا میکنه، این عقاب کوچیک مرغ مادر و قلقلهای او رو در حیات دنبال کرده بود، ولی اون نمیتونست از غذای مرغ مادر تغذیه کنه. این پارتیهای اجتماعی، این خانومایی که صورت خودشون رنگ کردن، موهاشون رو کوتاه کردن و شلوارک پوشیدن، براش جالب نبود. اون نمیتونست مثل اونا باشه، اما چیزی جز قلقله مرغ پیر نمیشناخت. ولی یه روز مادرشون رو پیدا کرد و داد زد، اونو صدا کرد، گفت صداش کرد اونو و گفت مامان، گفت تو یکی از اونا نیستی، ازشون خارج شو. گفت مامان چیکار میتونم بکنم؟ مادر داد زد، بالای خود رو بزن و برو. با اولین پرش به یک تیر چوبی برخورد کرد، تو وسط یک تشکل فرقه افتاد، ولی مادرش بهش گفت پسرم تو باید بالاتر بیه وگرنه نمیتونم بگیرمه، پاهات باید از زمین جدا بشن. عقاب مادر باید اون در حین پرواز میگرفت، وقت متوجه شد قادر به پرواز بوده، اون اومده بود تا اون رو به خروج بخونه. این حقیقته. این بابل مادر یک لشگر مرغ، این مرغای خوشتیپ که چهره رنگ زده و موهای کوتاه شده دارن و دعا میکنن که مسیحی هن. قفسش از اونا پر بود. و شما واعظانی که روی منبر هستید و برای بست کلیسای خودتون اجازه میدید که این زنان با چنین روشی به زندگی ادامه بدن، شرم بر شما. خدا از شما حساب خواهد خواست. از اون بیرون بیاید. شما مسئول هستید، از اون خارج بشید. گوسفندانم آواز من رو میشنوند. قفسی پر از پرندگان مکروه و وحشی، پر از غرور که عیش و عشرت رو بیشتر از خدا دوست دارن و همرنگ شدن با دنیا رو به شباهت با مسیح ترجیح میدن. وقتی که زن این چنین خود را از رنگ میپوشونه، معنی این کار اینه که در درون خودش خالیه. اون در درونش چیز کاذبی داره. دقیقا همینه. من چند وقت پیش یه خانمی رو با موی سبز دیدم، تمام اون چیزهای سبزنگ دور چشاش رو گرفته بود. حالا اگر موهای شما کم پشته و دوست دارید مو داشته باشید، خیلی خوبه چیزی رو سرتون بذارید که ظاهر بشری داشته باشه. اگه ناخون ندارید، چیزی رو انگشت خود نذارید که شبیه صدفهای بلند بشه. ناخونه واقعی به انگشت خودتون بزنید. اگر نداشته باشید اشکالی نداره. اگر دنجون ندارید، کسی رو پیدا بکنید که براتون درست بکنه. ولی این دندونای سالم رو که خدا به شما داده، به خاطر اینکه کمی کجه نکشید تا جایگزین کنید. موهای خودتون رو به شکلی رنگ نزنید که اینطور تداعی کنه که از لجن در اومدید. این کارو نکنید، این کارو نکنید. اگر موهاتون بیرنگن و شما میخواید کمی رنگ داشته باشه، به نظر من اشکالی نداره، ولی طوری رنگ نزنید که ایزابیل با یک انبار که تازه رنگ خورده شباهت داشته باشه. و شما برادرای پنتیکاستی که اجازه میدید خانوماتون موهاشون رو کوتاه کنن، در حالی که کتاب مقدس میگه که باعث جلال اونهاست و آره که با موهای کوتاه شده دعا کنن، با این حال اجازه میدید که پشت منبر برن و انجیل رو وعظ کنن، توی گروه کور سرود بخونن و در مدرسه یک شنبه درس بدن. شرمتون باد. شما باید از خودتون خجالت بکشید. چرا شما من چرا با تشکل فرقه مخالفم؟ فکر می‌کنم میتونم از این گونه مسائل پشتیبانی کنم؟ نه، میدونم که شما چرا این کارا رو میکنید. شما از ارائه چه این تعلیمی خودداری میکنید، چون اگه این کارا نکنید شما رو به مرکز خودشون احضار میکنن و اخراج میشید. ولی خدا رو شکر اگر چنین جرأتی داشته باشید. خدا شما رو عزت خواهد داد. این فرشته چی میگه؟ میگه از میان اون خارج بشی. دقیقاً این فرشته به زمین اومد تا روشنایی بیاره و با این نور سر تا سر زمین رو روشن کنه. اون فرشته مقتدری بود و با این پیغام اومد اگر از بابل بیرون بیاید به این چیزهای نجس دست نزنید. قفسش از این چیزا پر بود. فرشته میگه اون ملاز هر پرنده ناپاک و مکروهه. قفص اون از این چیزا پره. این شورای جهانی کلیسا یا لوژ هاست. اون همه رو تو قفص حبس کرده و همه دارن با هم متحد میشن. اون تبدیل به یک قفص شده. آره، قفصی پر از مرغ‌های مکروه. تنها یه بار سعی کنیم باهاشون صحبت کنیم. ملاحظه میکنه که دانایی اونا ناشی از حکمت جهانه، ولی یک ذره شناخت از خدا ندارن. غیر از این نیست. این تنها چیزیه که اونا دارن. اونا فقط یکم حکمت دارن و به کمک اون دو یا سه چیز جزئی ازش سر در میارن و شناخت اونا از خدا چندان تعریفی نداره. بله، اونا اجازه دادن که توسط دوگم‌ها گرفتار و محبوس بشن. کلیسای پروتستان هم همین کارو شروع کردن، چون کلام خدا رو انکار میکنن و به دخترای اونها تبدیل میشن. اونم همین کارو میکنه، یعنی کلام رو انکار میکنه. وقتی چنین چیزی رو به جای کلام بپذیرید، اون رو انکار میکنید. وقتی به یکی از این کلیساها میپیوندید، کلام رو انکار میکنید. خدا مایل نیست که اینطوری بشه، چون این مسئله جایی در کلام نداره. توجه داشته باشید که این فرشته، فرشته نور بود. به یاد داشته باشید که واپس این فرشته، فرشته لاودیکی است. این فرشته لاودیکی است. یعنی پیغام آور آخر، چون باب بعدی مربوط به ورود عروس و در کتاب مقدس این آخرین فرشته است که نور رو میاره. و قبل از اینکه عروس به ملاقات مسیح بیاد، این عصر لاودیکیه است. پیغام‌آور لاودیکیه چیکار کرد؟ اون به خروج از بابل فراخون. توجه کنید، این کلیساهای محبوس در قفس رو با اون و با دوگهای اون ببینید که کلام خدا رو انکار میکنن و دوگها رو میپذیرن. این فرشته کلیسای لاودیکیه که مسیح و کلام اون رو به خاطر دوگها رد کرده و خداوند رو بیرون رد کرده، اون بر در ایستاده، در میزنه و میکوشه که داخل بشه. کلیسای این اصل مسیح رو رد کرده و مسیح کلمه است. اونها مسیح رو رد کردن و مسیح خودش کلامه و اونها کلام رو رد کردن. به همین دلیل بیرونه. این تنها دوره ایه که مسیح رو بیرون میبینیم که داره تلاش میکنه که وارد بشه. و این پیغام فرشته که فرستاده ای از جانب خدا بود، پژواکیه از پیغام اون بر زمین. از بابل بیرون بیاید، از تشکل‌های فرقه‌ای خارج بشید. امروز تجلی روح القدس همین فرشته است که می‌کوشه مردم رو به کلام برگردونه. اون سعی می‌کنه مردم رو به کلام برگردونه، چون روح القدس فقط کلام رو تایید خواهد کرد. اون نمی‌تونه دوگما رو تایید کنه. چون که حیاتی در اونا نیست، اون حیاته. توجه داشته باشید که عصر کلیسای لاودیکی اون را انکار کرده، اون را رد و بیرون کرده. دقت کنید، این فرشته آخرین پیغام آور قبل از ظهور مسیح در باب 19 مکاشفه است. به صدای فرشته پیغام آور توجه داشته باشید که در زمانی که اون صدای خود رو بر روی زمین شنوانید، صدای دیگری در آسمان پژواک‌گونه تنین انداخت. این در آیه 4 اومده، مکاشفه باب 18 آیه 4. این فرشته که روی زمین بود به قدری با خدا راه میرفت که وقتی در زمین صحبت کرد، خدا پژواک‌وار صحبت اون رو در آسمان تکرار کرد. این آیه 4 برای چیه؟ چه معنی داره؟ آواز خدا قوم برگزیده خدا را مخاطب ساخته و میگه از بین اون بیرون بیاید. معنی آواز دقیقا همینه، مردم را از اونجا داره به بیرون دعوت میکنه. اون همه جا قوم خودش رو داره، از اون خارج بشید و دیگه در بین گناهان اون شریک نشید. دقیقا از این دوگ و اعتقادنامه ها خارج بشید تا به سمت کلام که روح و حیاته هدایت بشید. آمین. ببینید که در باب بعدی چه اتفاقی میفته، یعنی باب 19 بعد از آن. متوجه این مسئله شدید؟ بعد از آن، خوب دقت بکنید، بعد از چی؟ بعد از آن که پیغام از میان اون خارج شوید داده شد، بعد از اون دقت کنید، آواز مقدسین عروس که نزد داماد بودن و با هم به ضیافت عروسی بره می رفتن. تا چه حد به وقوع این امور نزدیک شدیم؟ این آخرین فراخوانی کدومه؟ از بابل بیرون بیای. برادرانم، دلیل مخالفت من با این جریان همینه. اینها فاقد اساس کتاب مقدسی هستن و اثری از ارتدوکسی و راستی در اونها نیست. ثابت شده که دروغه. خدا در این جریانات حضور نداره، من هیچ وقت نبوده و نخواهد بود. منظور من این نیست که در این تشکل ها افراد نجات یافته وجود ندارن. کلیسا از این افراد بنا شده، ولی تا زمانی که داخل اون سیستم هستن جزی از اون به شما میرن. اگر در ایالات متحده باقی بمونم آمریکایی ام. تا زمانی که شهروند یا عضو ایالات متحده هستم جزی از اون میباشم. اگر به آلمان برم و تابعیت خودم رو انکار کنم تا آلمانی بشم، دیگه آمریکایی نیستم بلکه آلمانی ام. من آلمانی هستم. اگر من به ژاپن یا روسیه برم، شهروند یکی از این کشورها میشم. وقتی که به یک سیستم بپیوندید و شهروند اون سیستم بشید، نشون میدید که چه کسی هستید. اینجوری نشون میدید که چه کسی هستید. و در این ایام آخر خدا قومی رو به خارج از این سیستم ها فرا میخونه. کتاب مقدس میگه از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید و چیز ناپاک را لمس مکنید تا من شما را مقبول بدارم و شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواهید بود. خداوند قادر مطلق میگوید. به همین دلیله که من علیه کلیسا یا این لوژها صحبت میکنم. من نمیتونم اونا رو کلیسا صدا کنم. تنها یک کلیساست و این کلیسا بدن مسیحه. ولی درباره این لوژها که به اونا کلیسا میگن، کتاب مقدس من به من میگه که همه اونا اسامی کفرا میذارن و تشکلهای فرقهی بیش نیستن. برخلاف چی کفر میگید؟ کفر یعنی مخالفت یا صحبت کردن علیه یک چیز دیگه. وقتی خدا میگه از نو مولود بشید، اونا میگن به ما ملحق بشید. متوجهید؟ کفر اینه که کلیسای کاتولیک به غلط نجات را منوط به خوردن یک نان میکنه. کفر در اینه که کلیسای پروتستان اون را به دست دادنی با هم دیگه منوط میکنه، یا کلیسای پنتیکاستی شرط اون را یک احساس بدونه، یا در حالیه که باید این شخص مسیح باشه که با کل ساختار هرم چنان که قبلا دیدیم وارد زندگی شخص بشه، در ایمان خود فضیلت پیدا کنید و غیره. این چیزا در دوم پتروس باب 1 آیه 5 اومده. اونجا درباره دینداری، عفت، قدوسیت و همه اینها صحبت میکنه. نه اون وقت مهر روح القدس رو خواهید یافت. مردم به خاطر دریافت تعالیم غلط مدعی داشتن چیزی هستن که ندارن. در گذشته متدیست ها دچار احساس می شدن و می لرزیدن و یا در رو می رقصیدن. پنتیکاستی ها به زبان ها حرف می زنن و هیجاناتی دارن. من به همه اینا اعتقاد دارم، ولی اینها بدون بقیه هیچ ارزشی نداره. همونطور که یه روز گفتم، مسئله برمیگرده به داستان پرنده‌ای که سعی میکرد خودش رو پر طاووس آرایش کنه یا پرهای کبوتر رو برتن کنه. این پرها از بدن اون رشد نکرده، بلکه سعی میکنه اون رو برخوش بکاره. این چیزیه که کاشته شده، فرقه همینه. ولی وقتی که خدا چیزی رو به شما میده، جزی از ذات شما میشه. وقتی که به خودتون تلقین میکنید و میگید من دیروز به کلیسا ملحق شدم و حالا دیگه نمیتونم رفتار ناشایستی داشته باشم، من نمیتونم مشروب بخورم، من عضو کلیسا شدم، در واقع دارید سعی میکنید پر طاووس رو به بدن خودتون بکارید. متوجه هستید؟ شما باید از نو مولود بشید. مسیح رو پذیرفتید و وقتی اون رو میپذیرید، خود خود به خود کلام رو میپذیرید، چون اون کلمه است. اما اگر صورت دینداری دارید ولی اون رو انکار میکنید، برای من جای سوال داره. درک میکنید؟ ممکن شما به هر فرقه‌ای که میخواید برید و هزار دیندار باشید، اما در واقع هیچی نداشته باشید. دوستان عزیز، خدا بهتون برکت بده، خدا شما رو امداد بکنه. من اینو نمیگم تا متفاوت از دیگران عمل کرده باشم، فقط یه توضیحی درباره موضع خودم میدم. حتی اگه امروز سالروز صلح باشه، این بدین معنی نیست که من دارم با شما واعظان دیگه قرارداد صلح امضا میکنم. اصلا نه، معتقدم که شما باید بیاید با من امضا کنید، نه من، بلکه با خدا که کلامه. همینطوره، اونطوری که کتاب مقدس میگه بگید، همونطوری که گفته شده، چون که در کلام اومده هر که کم یا اضافه بکنه به اون. و ملاحظه میکنه که تشکل فرقه‌ای غیر کتاب مقدسیه. وقتی که اولین دوگ رو پذیرفتید، بهتره که به عقب برگردید، چون از خط خارج شدید. وقتی که به تولد تازه برمیگردید، اون موقع است که وارد قلمرو کتاب مقدس خواهید شد. وقتی به یه فرقه میرید، بهتون میگید میدونید ما به این مسئله ایمان نداریم، اسقفای ما تو کلیسای ما تعلیم میدن که کلیسای ما یکی از قدیمی ترین کلیساست، ما همچین چیز رو تعلیم نمیدیم، و اهمیت نداره که اونا چه چیز رو تعلیم نمیدن. اگر کتاب مقدس تعلیم بده، روح القدس شما رو از کلام تغذیه خواهد کرد. مهم نیستش که چقدر باهوشن و چقدر خوب توضیح میدن و موفق میشن از غیر اصول کتاب مقدسی خلاصن. یک به ایمان میتونه کتاب مقدس رو دست بگیره و شما رو از خدا دور بکنه. به همین دلیل که هیچ انسانی حق نداره به انجیل وعظ کنه، مگر اینکه مانند موسی ایستاده بر ماسه مقدس بیابان برگشته باشه و با خدا ملاقات کرده و از نو مولود و با علم خدا روبرو شده باشه. و هیچ بی ایمان، هیچ روانشناس یا دانشمند دنیا قادر نیست اون چرا که به دست آوردید از شما بگیره. در زمانی که این اتفاق افتاد شما حضور داشتید. حقیقت داره، شما میدونید که چی شده. وقتی که شما حرفایی مثل چنین تجربه‌ای داشتم یا روحی در خود دریافت کردم رو میزنید، در حالی که این روح کلام رو انکار میکنه، باید به هر شکلی که باشه روح دروغین رو دریافت کردی. میگه که من نمیتونم چنین چیزی رو بپذیرم. اینو میدونم. این روح کذبه است که در شما عمل میکنه. علامت هویت شماست. شما روح قائن رو دریافت کردید. بله. حوا فقط در مورد یک کلمه کوچیک شک کرد. نه در تمام اون چیزی که خدا گفته بود. فقط یک کلمه. و تمام دردها، دلشکستگیها، مرگ، گناه، جنگها، علت هر قبر، هر آمبولانس و هر فریاد و هر بیمارستانی همون یک کلمه شده. شک مسبب همه این چیزها شده.
چون
و اون بیرون گذاشته شد و شما چطور میخواد وارد بشید؟ میگه من خوب میدونم که کلام چنین چیزی رو میگه، اما منظور کلام همونه و غیر از این نیست. به این نکته توجه کنید. خدا وسیله لازم داره تا جهان رو داوری کنه. شما نمیتونید داوری کنید مگر اینکه اول یک قانونی وجود داشته باشه. شرط داوری تخطی از چیزیه. متوجه این؟ هیچ داوری مناسبی نمیتونه بدون مجازات باشه. شما نمیتونید توی شهر قانونی داشته باشید که بگه $5 جریمه کسی که از چراغ قرمز عبور کنه و در این قانون دیگری بگه رد شدن از چراغ قرمز آزاده. همچین چیزی ممکن نیست. ممکن نیستش که این دو قانون به طور همزمان وجود داشته باشه. فقط یک قانونه. یک خدا، یک کتاب و یک مسیح. غیر از این نیست. یک ایمان، یک امید. همین و بس. این کتاب مقدسه. دقت کنید. در این اگر چیزی و کتاب مقدس اضافه شده باشه، منشأ انسانی داره. اگر اونطور که کاتولیک ها میگن خدا کلیسای جهان رو داوری بکنه، این سوال پیش میاد که کدوم کلیسای کاتولیک؟ چندین کلیسای کاتولیک داریم؟ کلیسای رومی، کلیسای یونانی و چندین کلیسای دیگه. از طریق کدوم کلیسای کاتولیک این کارو خواهد کرد؟ شاید از طریق کلیسای لوتری باشه. یا نکنه که کلیسای پرزبیتری باشه. متوجه اید؟ اون چیکار خواهد کرد؟ توسط یک کلیسا داوری نخواهد کرد، بلکه به وسیله کلام خودشه که داوری میکنه. میبینید؟ همونطوری که نمیتونه گروهی از مردم رو ازشون استفاده کنه، همونطوری که رویای خواهرمون اون شب در رویا بهش نشون داد که چطور روح قدس یک راست از طریق این قوطی سوراخ شده عبور میکنه. هیچ چیزی نمیتونه مانوم بشه. چیز فردیه. هیچ فرقه ای نمیتونه اون رو حفظ بکنه. فرقه ها نمیتونن. بچه این پایه نمیتونین کار بکنین. بلکه افراد هستن. باید فردی باشه که روح قدس رو داره. خب به این مسئله دقت کنید. اگر قراره که خدا جهان را به واسطه یک کلام خودش داوری بکنه، پس حتما از اون محافظت کرده و در بهترین وضعیت حفظش کرده. اگر بی‌نظمی در اون باشه، چطور امکان داره به وسیلهش خوردگرانی بشه؟ متوجهید؟ باید چیزی باشه. اون هیچ وقت نگفته هر که چیزی به کلیسا بیافزاید، بلکه هر که کلمه‌ای به این کلام بیافزاید یا کم کند، سهم او از کتاب حیات منقطع خواهد شد. به همین خاطر از نظر خدا کلام و داوری مطرح هستند. بنابراین اگر من بر خود حکم کنم، کلام رو پذیرا شده و درک کنم که مسیح به خاطر من مرده، ازش خواهم خواست تا با حیاتش نزد من بیاد و من رو هدایت کنه. اگر حیات اون کلامه و اون کلام رو مکتوب کرده، چطور امکان داره که چنین حیاتی در من باشه و چطور ممکنه مدعیشم که روح القدس رو دارم در صورتی که دوکهای رو به جای اون میپذیرم؟ جور در نمیاد. چطور میتونم فرقه ای اصدار اضافه کنم در حالی که خدا با این امر مخالفه و توسط تاریخ ثابت کرده و خاطر نشان ساخته که هر بار مردم این کار رو کردن از نظر روحانی مردن. بله، اونا عضو پیدا میکنن اما روح از اونجا خارج میشه. به من نشون بدید که کلیسا پس از نظام پذیری بلا فاصله به خاطر رفتن روح دچار مرگ نشده باشه. دیگه هیچ اثری از آیات و معجزات نیست چون وارد نیستی میشه. دقیقا چیزیه که برای کلیساهای پنتیکاستی ما اتفاق افتاد. دقیقا کار مادر خودشون رو تکرار کردن. اونها از ابتدا بیرون اومدن، قومی بودن که فرقه ها رو رد کرده بودن. در میان شما برادرانی که نوار این پیغام رو گوش میدید پیرانی هستن که میدونن 40 یا 50 سال پیش صحبت از تشکیل یک فرقه در بین اونا به منزله کفر بود، ولی امروزه به همون چیزی تعلق دارید که روزی ازش خارج شدید و اونو کفر میخوندید. مادر شما، این خانم پنتیکاستی مهربان و پیر، مخالف این بود که خانوما موهای خودشون رو کوتاه کنن یا خودشون رو آرایش کنن. چه اتفاقی براتون افتاده؟ پولس گفت خوب میدویدید، پس کیست که شما را از اطاعت راستی منحرف ساخت؟ متوجه در گذشته شما از این مسائل آزاد بودید، ولی شما آرزو کردید مثل اونا بشید. این دقیقا همون چیزیه که سموئیل گفت. اسرائیل پادشاهی داشت و این پادشاه خدا بود، ولی قوم به سموئیل گفت سموئیل تو داری پیر میشی، یک پادشاهی برای ما بگو. ما میخوایم مثل دیگر امت ها بشیم. ما پادشاه میخوایم که ما رو در نبرد هامون هدایت کنه. میخوایم که جنگ ها با همون باشه. و این حرف به نظر سموئیل ناپسند اومد. اون گفت آیا تا به حال چیزی از شما خواستم؟ آیا نقره از شما خواستم؟ آیا چیز دیگری از شما خواستم؟ تا حالا هیچ درخواستی از شما داشتم؟ اون گفت نه، هیچ وقتی نخواستی. اون همچنین گفت تا به حال چیزی به نام خداوند گفتم که انجام نشده باشه؟ یه درسته؟ بهشون گفت پس این پادشاه را قبول نکنید که برای شما خرابی به بار میاره. حالا از شما که اعضای خیمه برانهام هستید میخوام سوالی بپرسم. شما دارید به جماعت بزرگ تبدیل میشید. امکان داره که برای مدتی از اینجا برم. مشکل میشه حد زد که خداوند من رو به کجا خواهد فرستاد. شاید اون کاری بکنه که از صحنه بیرون بیام. شاید من رو به بیابون هدایت بکنه. نمیدونم که تا بازگشت عیسی به چه جایی فرستاده خواهم شد. میخوام یه چیزی ازتون بپرسم. آیا تا به حال چیزی از شما خواستم؟ آیا برای پول دست به سوی شما دراز کردم؟ آیا در میان هزاران چیزی که به نام خدا گفتم شده که چیزی به وقوع نپیونده؟ پس هیچ وقت به یک تشکل فرقه‌ای نپیوندید. بر خلاف کلام خداست. اگر عضو یکی از اونا هستید جدا بشید و کلام خداوند رو بپذیرید. سرهای خودتون رو پایین بیارید. ای خدای پر جلال انبیا، خدای ابراهیم و اسحاق و اسرائیل، خداوند فضیلت رو به این پیغام کوچیک ناهماهنگ که مدت هاست در قلب من بوده و مایل بودم اون رو به برادرانم بدم بیفزا. ای خداوند، در بیرون از اینجا بسیاری تصور کاذبی در مورد من دارن. اونا فکر میکنن که من دوست دارم روش متفاوتی و مختص به خودم رو داشته باشم. فکر میکنن که میخوام نقش عقل کل رو بازی کنم. به قوم گفتن که من تلاش میکنم به طور خاص درباره موضوعاتی مثل تعمید به نام خداوند عیسی، ذریت ما، فاحشه بزرگ و موعظه های دیگه اونها رو فریب بدم. فکر میکنن که میخوام فریبشون بدم، همون موعظه‌هایی که غیر از حقیقت ناب چیزی در خودشون ندارن. من از اونا خواستم تا چند نفرشون به من نشون بدن که گناه من تو چی بوده و نسبت به چه چیزی بی‌ایمانم، در کجا تفسیر بدی از کلام کردن، اما احدی از اونها جلو نیامد. ای پدر، تمنا این که به این افراد نشون بدی که ساعت مناسب رو دارن از دست میدن و اگر توجه نکنن چشم راه خواهم بود تا زمانی که کار از کار بگذره. خداوند، من از یک چیز اطمینان دارم، دل ریش میشم اگر این بخش از کلام که درش گفتی هر که پدر به من عطا کرد نزد من خواهد آمد، گوسفندانم آواز من را میشنوند اگر صحت نداشته باشید، ریش میشه. به همین خاطر خداوند، ایمان دارم که ملکوت چنان که تو گفتی مثل مردی که توری به دریا میافکنه و هر نوع ماهی رو از اون بیرون میاره. تور انجیل ماهی هایی رو که در گل و لای زندگی میکنن، لاکپوش ها، عنکبوت های آبی و مارها رو بیرون میکشه، ولی کم کم ماهی گلولای به آب برمیگرده، لاکپوش فرار میکنه، مار سود کشیده و به گودال خودش برمیگرده، چنان که سگ به قیه خودش برمیگرده و خنزیر در گل میغلطه. ولی خداوند، ماهی های واقعی هم بودن و من از این تسلی میابم که قبل از این که تور انداخته بشه اونها ماهی بودند، اونها ماهی به دنیا اومدند و برای ماهی شدن مقدر شده بودند. اونها همون افرادی هستند که تور انجیل در بیداری ها آورده. ای پدر، تو خواستان خودتو میشناسی و تا اونجایی که میدونم تنها مسئولیت من امین موندن در کلامه. تو همون کسی هستی که با علم خود اینها رو از هم جدا میکنی. من میدونم همونطور که لاکپشت نمیتونه به یک ماهی قزلالا تبدیل بشه، انسانی که نسبت به انجیل کر باشه نمیتونه حقیقت رو درک کنه، چون که پدر این رو از پیش دیده و تو وعده داده ای که اون هر کس رو به تو عطا کنه نزد تو خواهد اومد. ای پدر آسمانی، برای هر شخصی که این پیغام رو بشنوه دعا میکنم که اون رو در زیر همون نوری که عطا شد درک کنه، تا نیتهای دل من رو در مورد برادرانم و اونانی که تو به خاطر اونها جان دادی درک کنن. اونجا در بیرون افرادی مثل کسانی که به گروه قوره تعلق داشتن هستن، این افراد نیت خوبی داشتن ولی به سمت بدی هدایت شدن. اونها مجمری در دست داشتن ولی با این وجود هلاک شدن. هیچ کس نتونست از این مجمرها استفاده بکنه. ایلعازر پسر هارون مجبور شد اونها رو جمع بکنه و تخت‌های پهن از این مجمرها برای پوشش مذبح ساخته شد تا برای یادگاری بمونه، بدین شکل حادثه هولناکی که قوره در اون کوشش کرد حزبی متشکل برای مخالفت با فرستاده خدا تشکیل بده در خاطر بمونه. ای خداوند، حاشا از ما که این کار رو بکنیم. ای کاش که روح القدس ما رو همچنان محافظت بکنه. شکرت میکنیم ای خداوند به خاطر این کلیسای کوچیک و به خاطر این قربانگاه کوچیک. سالها پیش 30 سال پیش من در اینجا زانو زدم. در اون زمان این زمین آبگیر پر از علف هرز و نمناک بود و ما این زمین و این ساختمان رو به تو تقدیم و وقف کردیم و در گوشه این کلیسا شرح این رویا در بین این دیوارها نقش بسته شد و این رویا مو به مو تحقق یافت و سندش هنوز وجود داره. این ساختمان تخریب نخواهد شده خداوند، بلکه با بزرگ کردنشون رو حفظ خواهیم کرد. ای خداوند ما، به ما عطا فرما که این انجیل باشکوه که در این صفحات هیچ وقت این کلیسای کوچک رو ترک نکنه تا زمانی که مسیح برگرده. ای هر عضو از بدن مسیح که از این کشور یا هر جای دیگه دنیا بیاد، این طور یعنی انجیل رو پذیرا شده و در قبول مسیح در وی سلوک بکنه، آش به قدری واقعی باشه که این سخنان به تحقق بپیوندن که گفت کارهایی که من میکنم آنان نیز خواهند کرد. کسی که به سخنان من گوش بده و به آن که مرا فرستاده ایمان آورد حیات جاودانه دارد، و وقتی که به حیات جاودانه داخل شوند از بالا متوجه میشن و اعمال خدا ظاهر میشه، چون که این همون حیاته که در وی بود و غیر از این نمیتونه بشه، نمیتونه چیزی غیر از این باشه. ای پدر، به همین خاطر عطا کن که این کلیسا هیچ وقت سرنوشت جاودانه خود را به یک احساس، یک تشکل فرقه‌ای یا به چیزی کمتر از مسیح که شخصا در اون زندگی میکنه و کلام خود را به واسطه اونها و از طریق وعده خیش تایید میکنه منوط نکنه. ای کاش امشب همه بتونن این تجربه رو داشته باشن، از بچه خردسال تا پیر خردسال خورده، هر کسی که به این نوار گوش داد، مرد یا زن، پسر یا دختر، چنین بشه. به اونها این درک رو عطا کن که قصد من صرفاً هشدار به اونها و فراخوندن به خروجه، چون که بیش از اون چیزی که فکر کنیم وقت تنگه. ما الان شاهد اون هستیم که بابل با همه دختران فاحشه خودش جمع شده. ای خدای ما به این حقیقت پی بردیم که علف هرز در مزرعه گندم نخست به صورت دسته جمع میشه، به صورت دسته جمع شدن و اسامی کفرآمیز به خودشون دادن، چون که در حقیقت به کلیسای واقعی تعلق ندارن. اونها لوژ هستن نه جمعی از کلیساها. در بین اونا فقط یک کلیسای راستین است ای پدر، و این همون کلیسایی که تو به خاطرش مردی. در حالی که میبینم برای آتش هستهی بسته شده، نزد تو دعا میکنم ای پدر، نزد تو دعا میکنم ای خداوند تا گندم پر و سنگین باشه. عطا کن ای خداوند تا رشد کنیم، نور را ظاهر بکنیم و مانند عیسی بشیم. اگر اون کاری را نکنم که پدر به منم کرده، حیات در من نیست. ولی اگر خدا صحبت بکنه و زندگی خودش رو ظاهر بکنه، خود زندگی و حیات درباره خودش سخن میگه. ای خداوند، این رو به ما عطا کن. این پیغام رو به تو میسپرم که از اون محافظت کنی تا ده ها هزار نفر رو به انجیل رهنمون کنه. ای خداوند، بهتره که بگم تا همه فرزندان پیشبرگزیده تو رو به انجیل رهنمون کنه، در عیسی مسیح که کلامه، در نامش از تو طلب کردم. آمین. دوستش دارم. دوستش دارم چون که مرا دوست دارم. ماتم را
دشان
جل جتا و میخوام امشب ازتون یک سوالی بپرسم. امشب در بین جماعت حاضر در اینجا در این خانه بزرگ پر از جمعیت در این پرستشگاه چند نفر از شما با تمام وجود اعتقاد دارید که زندگی شما کاملا مطابق خواسته های خدا و کتاب مقدسه؟ چند نفر از شما با بررسی زندگی خودتون و دیدن چگونگی حرکت روح در اونها فکر میکنن که به هر کدوم به شکلی که نگارش یافته ایمان دارن؟ به این ایمان دارید؟ خدا بهتون برکت بده. خدا همچنان روح خود رو بر شما نگاه داره. دوستان عزیزم که به این نوار گوش میدید، دوست داشتم که امشب میتونستید این جماعت رو ببینید. فکر کنم 90% اونا دست بلند کردن تا اعلام کنن که به کتاب مقدس ایمان دارن، نه به چیزی که بهش لوژ میگن، بلکه به گفته کتاب مقدس، چون که انعکاس حیات مسیح رو در اون می‌بینند. حیات مسیح رو در کلام می‌بینند. می‌دونید که در گذشته قبل از اون که ذوب فلز صنعتی شده باشه، زرگر طلا رو با چکش می‌زد. فکر کنم که چیزایی در این مورد شنیده باشید. طلا یکی از سنگین‌ترین فلزاته، از سرب سنگین‌تره. منم به دنبال طلا رفتم. وقتی که خاک گلی بیابون رو در دست خودتون بذارید، اون رو با دست دیگه خودتون صاف کرد و فوت کنی، همه گرد و خاک و سنگ های ریز به هوا بلند خواهد شد، ولی طلا به قدری سنگینه که در دست شما باقی میمونه. اما این طلا که برمیدارید به قدری به زمین مالیده شده که داخل اون شده، با گذر اعصار، پیریت آهن، گل و مواد دیگه با طلا مخلوط شدن. زرگر تکه طلا رو بر می داشت و با چکش به اون می کوبید، اون رو بر می گردون و دوباره به طرف دیگش می زد، دوباره بر می گردون و این کار رو تا زمانی که طلا از ناخالصی ها پاک بشه ادامه می داد. می دونید که کی متوجه می شد ناپاکی ها رفتن؟ وقتی که تصویر خودش رو توی اون می دید. خدا هم با همینطور با کلیسا رفتار میکنه. اون بر اعتقادنامه میکوبه و همینطور بر اصول اعتقادی و هر دوگمی که انسان به وجود آورده، تا زمانی که ملاحظه کنه که تصویر خودش و حیاتش بر شما منعکس شده. اگر کارهای پدر خدا نکنم به من ایمان نیاری. میبینی؟ اگر اون چه که برای کلیسا مقدر شده، یعنی حیاتی که در مسیح بود، در شما انعکاس نیابه، تا زمانی که صبر، فضل، خویشتنداری، منوعت طبع، محبت برادرانه و سایر چیزهایی که از شما خواسته شده در شما نباشه، آروم بنشینید. هر کاری که کرده باشید، هر چه فریاد کشیده باشید، تعداد کلیساهایی که بهش پیوستید، هر چند کسی باشم و تعداد پرهایی که پشتتون زدید، هر چقدر هم که زیاد باشه، هیچ کاری نکنید. صبر کنید تا زمانی که بتونید با تمام وجود خود ببخشید و محبت برادرانه داشته باشید. باید به جایی برسید که اگر یک مشت ریش شما را از یک گونه تون کندن، اون گونه دیگر را با مهربانی و همه این فضایات برگردونید. حالا هرچی که میخوام بهتون بگم، سر وی را پوشانیدند و زدند و میگفتند گویا تو نبی هستی، اونگاه پوشش را از سر وی برداشتند و کسانی که او را زده بودند گفتند کدوم یکی از ما تو را زده؟ نبوت کن و به ما بگو. اون وقت ما ایمان میاریم که تو نبی هستی، ولی دهان خودش را نگشود. وقتی میبینید یک نبی پیدا شده و برای حماقتی که میخواید بپرسید پاسخی دارید، این را به یاد داشته باشید که اون نبی نیست. امروز میخوان سر در بیارن. وقتی که دندون شما درد میکنه، دل درد دارید یا چیزهای دیگه، باید به شما بگن این مسئله در ذات خدا نیست. به انبیا راستین نگاه کنید، به عیسی نگاه کنید، به پولس که تونسته بود مردی رو به کوری مبتلا کنه ولی اجازه داد که یک آهنگر از منطقه بیرونش کنه. نگاه کنید، مردم گفتن تصور میکنیم که قدرت مبتلا کردن به کوری را از دست داده. عیسی که قدرت زنده کردن مردگان رو داشت، اجازه داد اون رو شکنجه کنن و یه سرباز مست به صورتش توف کنه. ریشش رو کندن، توف کندن، بهش گفتن نبوت کن و بگو کی تو رو زده. اون حتی دهان خودش رو باز نکرد. به این انبیا که با همه سازندگان وسایل مذهبی آشنایی دارن توجه نکنید، ولی به یاد داشته باشید که اونا تنها یک چیز رو اعلام میکنن و اون اینه که دلارهای تقلبی شاهدی بر وجود دلارهای واقعی هستن. وقتی میبینید که کارهای فرقه ها از رونق برخوردار میشن، در همونطور که گفته شد کارها در درست پیش میره، فقط یادتون باشه که یک کلیسای کوچک خداست که از روح القدس راستین پر شده و از نردبون بالا میره. به فرقه های بزرگ توجه نکنید. چه کلیسایی بزرگتر از کلیسای افسوس هست که کتاب مقدس ازش صحبت میکنه؟ وقتی که پولس پس از طی کردن استانهای اولیای آسیا به اونجا رسید، 12 نفر رو پیدا کرد. بله، همه اونا افراد نیکی بودن، فریاد می زدن، لحظات باشکوهی داشتن، ولی با این وجود روح القدس رو دریافت نکرده بودن. پولس بهشون گفت اگه وقتی ایمان آوردید روح القدس رو یافتید؟ اونا گفتن ما حتی خبر نداشتیم که روح القدس هست. پس او گفت پس به چه چیز تعمید گرفتید؟ اگر این مسئله اهمیت نداشت، چرا از این کلیسا چنین سوالی کرد؟ نگفتم ما یکی از بزرگترین مردان عالم تعمیدمون داده، یعنی یحیای تعمید دهنده، اون همون کسی که خداوندمون رو تعمید داد. آیا این کافی نیست؟ گفت نه، به هیچ وجه. شما باید باز تعمید بگیرید، چون چیز دیگه ملکوت رو مهر میزنه. یحیی فقط به جهت توبه تعمید داد، نه برای بخشش گناهان. اون گفت که باید به اون آینده، یعنی عیسی، ایمان بیارید. وقتی اونا این مسئله رو شنیدن، دوباره به نام عیسی مسیح تعمید گرفتن. این مسئله حقیقت داره. اونا خودشون رو با کتب تطبیق دادن. مراسم تقدیم کلیسا که امروز داشتیم، ما نشون دادیم که چطور موسی مطابق نمونه هایی که در آسمان دیده بود عمل کرد و خیمه رو برپا کرد. وقتی که سلیمان هیکل رو بنا میکرد چطور عمل کرد؟ مطابق نمونه‌ای که موسی در بنای خیمه داده بود عمل کرد و با این کار از کتاب پیروی کرد. وقتی که خدا در روزهای واپسین وارد هیکل خود بشه، همون روح القدس که گفته بود بدنی برای محیا کردی، وقتی که در روز پنتیکاست نزول نمود، پیغام چنین بود: توبه کنید و هر کدام از شما به نام عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت، زیرا که این از وعده برای شما، فرزندان شما و همه آنانی که دورند، یعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند. اگر میخواد کشیش خودتون رو دکتر صدا کنی، دکتر شمعون پتروس نسخه ای نوشت، نسخه جاودانی. این نسخه است که بیماران رو شفا میده. اگر اجازه بدید یک داروساز شارلاتان این نسخه رو به شکل دیگه عمل بکنه، یعنی از طریق فرقه های اصدا چیزی که به دست خواهید آورد، میدونید اگر سم زیادی رو به نسخه اضافه بکنید، میتونید بیمار رو بکشید. و اگر به اندازه کافی نریزید، نمیتونید به عنوان دارو بر ضد فلان بیماری عمل بکنه و بیماری بهتر نخواهد شد. ولی پزشک معالج شما میدونست که چه چیزی رو در نسخه شما بنویسه و این نسخه از عیسی، یعنی روح القدس، اون رو نوشته. چیزی بهش اضافه نکنید و چیزی کم نکنید. همونطوری که هست بخورید. اون داروی همه بیماری هاست. خدا بهتون برکت بده. دوستش دارید؟ آمین. همینطوری که با صدای آهسته این سرود رو میخونیم برگردیم و دست کسی که پهلوی ماست بفشاریم، اونم زاریه که باید از این راه عبور بکنه. سرهای خودمون رو خم بکنیم، چشمامون رو ببندیم، دستها و آواز خودمون رو نزد خدا بلند بکنیم. و من در این حال شما رو به کشیشتون میسپرم. ما از حضور شما در اینجا خوشنودیم. ما یک فرقه نیستیم، غیر از محبت ما رو شریعتی نیست، ما رو اعتقادنامه نیست جز مسیح، کتابی نیست جز کتاب مقدس. ما کارت عضویت نداریم، بلکه یک مشارکت برادرانه به واسطه خون عیسی مسیح که ما را از هر بیمانی طاهر میکنه. خب الان دوباره با هم God bless you. Come back and visit us again.